رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. مقامات انتظامی روسیه تقریبا 260 هزار گر را دستگیر کردند که میخواستند در رهپیمایی به اجازه در شهر مسکو شرکت ورزند. در این باره اوبد اینفو، یک سازمان غیر حکومتی، خبر داد که دایر به بازداشت شدگان در اعتراضات در روسیه اطلاع جمع میکند. اعتراض مردم از قرار مقامات روسیه است که به چندی از نمایندگان مخالفانی دولت اجازه ندادند در انتخابات موسکوردوم یا مجلس شهر مسکو شرکت کنند. انتخابات ماه سپتامبر امسال برگزار میشود. مقامات انتخاباتی گفتند نامزدهای مخالفین برای ثبت نام در انتخابات به قدر کافی امضا جمع آوردن نتوانستند. با گفته مخالفان، این یک بهانه برای راه ندادن مخالفین به مجلس شهری است. پیش از آغاز راهپیمایی، مقامات پلیس مسکو 10 نفر از جمله نامزدها به وکیلی ایوان ژدانوف، ایلیا یاشین و دیمیتری گودکوف را دستگیر کردند. ایوان کولنیوف، یکی از داوطلبانی که ثبت نام نشد، روز 27 ایول به خبرنگاری نستایش وریمیا گفت:
так жить больше нельзя. Если они сейчас нам запрещают, как дети?
Дигар набояд чунин зиндаги кард. Агар онҳо ҳоло ба мо иҷоза намедиҳанд, фарзандони мо чӣ гуна зиндаги хоҳанд кард? Соли 1905 аҷдодони мо берун омаданд ва ба ҳаққи худ барои гирди ҳамоии осоишта расиданд. Чаро мо наметавонем дар шаҳри худ рӯзи истироҳат берун биёем? Ин чӣ бедодгарӣ аст?
Одной день выходить. Что это за безобразие?
الکسی ناوالنی، پیشوای مخالفان دولتی روسیه، مردم را به تظاهرات دعوت کرده و گفته بود تا زمان نامزدها را به انتخابات راه ندهند، آنها تظاهرات را بس نمی کنند. خودی او را روز 24 ایول برای دعوت به راهپیمایی غیرقانونی به 30 روز زندان محکوم کردند. جمیل افغانی، یکی از حامیان حقوق زنان در افغانستان، گفت در هر گونه معامله و یا سازش صلح با طالبان باید اراده و صدای زنان کشورش را به نوبت بگیرند. او روز 26 ایول از طریق ارتباط ویدیویی در یک نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت زنان افغان باید در قبول قرارهایی که به آنها تاثیر میگذارد نقشی برملا داشته باشند. او از شورای امنیت خواست تضمین میدهد که زنان افغان از طبقه و مناطق گوناگون در مذاکرات صلح، از جمله به حیث مذاکره کننده با روحانیان افغان، شرکت کنند. حکومت آمریکا تلاش دارد طالبان را به مذاکرات صلح با حکومت افغانستان مایل کند. زلمه خلیلزاد، فرستاده خاص آمریکا برای افغانستان، تا کنون بارها با طالبان در قطر در این باره گفتگو کرده است، ولی طالبان حکومت را دست نشانده غرب نامیده از مذاکرات مستقیم با حکومت سرپیچی کردند. زنان در افغانستان که در زمان طالبان از حق تحصیل و کار محروم بودند، میگویند بدترین زندگی را در اهلی طالبان داشتند. این گروه افراطی سال 2001 در عملیات به رهبری امریکا از حکومت برکنار شد، ولی تا کنون از مقاومت به حکومت افغانستان دست نکشیده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در یک تماس تلفنی بوریس جانسون را برای انتخاب شدن به مقام نخست وزیر بریتانیا تبریک گفته است. هر دو رهبر همچنین درباره بازداشت کشتی بریتانیایی از طرف ایران صحبت کردند. در این باره خود دونالد ترامپ روز 26 ایول در کاخ سفید خبر داد. او به خبرنگاران گفت: من او را تبریک گفتم و او برای کار آماده شده است. در بیانیه بریتانیا آمده است رهبران آمریکا و بریتانیا تنش‌ها با ایران را بررسی کرده و گفتند که ضرور است دو طرف در این زمینه هم کاری کنند. بعدی بازداشت نفتکش ایران در گیبرالتار و بازداشت نفتکش بریتانیایی در گلوگوی هرمز تنش بین دو طرف اوج گرفت. نیروهای بریتانیا نفتکش ایران را روز 4 ایول و نیروهای ایران نفتکش بریتانیا را روز 19 ایول دستگیر کردند. بوریس جانسون که تریزا می را در مقام نخست وزیر عوض کرد، مثل دونالد ترامپ طرفدار اشدی جدا شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا است. او قول داده است تا 31 اکتبر کشورش را بسازش و یا باسازش از اتحادیه خارج میکند. فرمانده پلیس رومانی را برای سرلنگاری در قضیه تجاوز جنسی یک دختر 15 ساله در شهر کرکل از مقامش برکنار کردند. نیکولا موگا، وزیر امور داخلی رومانی، روز 26 ایول گفت یوان بودا و دو افسری بلندپای دیگر را برای کاری سست پلیس در پیدا کردن دختر از کار راندند. یوان بودا از ماه یونی سال 2018 فرمانده پلیس رومانی بود. با گفته مرکزی قبول مراجعات های مردم، دخترکی 15 ساله 3 دفعه مراجعه کرده، سال ماموران پلیس فقط بعد 19 ساعت او را پیدا کردند. با گفته مقامات، یک تعمیرگری 65 ساله ماشین دختر را که میخواست او را از روستای به شهر برساند ربوده و تجاوز کرده است. بعد گزارش مطبوعات رومانی درباره حادثه، صدها نفر شام 26 ایول در نزدیک خانه متهم به جنایت جمع آمدند و اعتراض کردند.
خرج میساخت من میخوام خیلی ارزان کرد دست تک کنم ارزان کرد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سباب نبودن جمسید با آزادی رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
مقامات وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی میگویند امیدوارند که تا آخر امسال مسئله عفو مهاجران تاجیک به روسیه حل می شود. عفوی که هزاران مهاجر آرزوی آن را دارند چون راهشان را دیگر باره به روسیه باز می کند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. سید اسرار سیدوف، سردار ریاست مهاجرت وزارت، روز 25 ایل ضمن نشست خبری گفت گفتگوهای نمایندگی وزارت با وزارت کارهای داخلی روسیه در این باره ادامه دارد. سیدوف گفت امیدوارند که تا آخر سال مسئله عفو مهاجران حل می شود.
از جانب پرزیدنت فدراسیون روسیه با ساختارهای مربوطه آن کشور امید به بررسی مسئله مذکور دستور سپارش داده شده است و در این زمینه از جانب نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه امید به مهاجرت بررسی این مسئله با سرایست وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه امید به مهاجرت ادامه دارد و باید تذکر داد که این مسئله موردی بررسی است و ما امیدوار هستیم که از جانب فدراسیون روسیه این مسئله شاید تا آخر سال حل خود را یابد.
این مقام وزارت مهنت افزود فعلا راه 250 هزار نفر شهروندان تاجیکستان به روسیه بسته است، اما عین زمان به قبل او عفو معنای یک بار باز کردن راه این 250 هزار نفر نیست. عفو مهاجران مهنتی تاجیک که راهشان به روسیه بسته است نخست در جریان سفر امام علی رحمان به روسیه در ماه اپریل صدا داد. رئیس جمهوری تاجیکستان در این سفر از مقامات روسیه خواست بار دیگر مهاجران اخراج شده تاجیک را عفو کنند تا راه آنها به این کشور باز گردد. اسماعیل محمدعلیف ساکن 46 ساله شهر کولاب از جمله 250 هزار شهروند تاجیکستان می باشد که راهش به روسیه بسته است. او 4 سال پیش همراه برادرش و برای مشکل در حجت گذاری از روسیه اخراج شده بودند. وقتی با اسماعیل محمدعلیف در مردکار بازار دوشنبه صحبت کردیم، او با تکرار میپرسد که آیا عفو می شود یا نه. این ساکن کولاب هر بار خبر عفو مهاجران را شنود حتما به در خدمات مهاجرت می رود تا فهمد که آیا راهش به روسیه باز شده است. همصحبت ما گفت به کار در روسیه خیلی سخت احتیاج دارد چون مبلغی که در تاجیکستان پیدا می کند بعضا برای زندگی نمی رسد.
در روسیه موشی خیلی خطونده معلومه چی حجتی؟
چی معلومه؟
خیلی سون برستر روی میکنی؟ پرابلمات حل میشوند.
با مانند اسماعیل محمدعلیف امروز در تاجیکستان بخصوص در مردکار بازارها میتوان ده ها نفره را پیدا کرد که روحشان به روسیه بسته است. همه آنها مهاجرت را بهتر از کار در وطن میدانند و انتظار عفو هستند. تا یک سال پیش مهاجران تاجیک که از روسیه اخراج شدند 200 هزار نفر بودند، ولی تعداد این گروه 50 هزار نفر بیشتر شده است. با گفته حامیان حقوق مهاجران تاجیک بیشتر به سبب مشکل در حجت گذاری و نقص قاعده های بودو باش در روسیه اخراج می شوند. در این میان زیادن مهاجرانی که می گویند بیگناه از روسیه اخراجشان کردند. کارشناسان با اشاره به پایبندی اقتصاد تاجیکستان و پول مهاجران باز شدن راه هزارها مهاجر تاجیک را ضروری می خوانند. با گفته انور بابایف متخصص مهاجرت، مقامات تاجیک باید تلاش کنند تا مهاجران برای قانون شکنی های ناچیز به فهرست رانده شده ها نافتند. به تاکید تحلیلگر،
مقدار مبلغی که از موجود میانیت با تاریخ وارد میشه یگان سوی خودی خواه این گونه لیاقت ندارد، اقتدار ندارد که تاریخ رو با تاریخ پولی نفت همیشه دازگیری کند. بغرض موجود میانیتی
سالانه از تاجیکستان بیش از 1 میلیون نفر برای کار به روسیه می روند. مبلغ انتقال داده آنها نزدیک به 40% مجموع محصولات داخلی تاجیکستان برابر می باشد. حالا معلوم نیست که امیدواری های مقامات دوشنبه برآورده می شود و یا وعده عفو از طرف روسیه همچنان از بیانیه برای خوشحال کردن مخاطبان خواهد ماند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی. با نزدیک شدنی انجام مهلتی ثبت دوباره سیمکارت ها که 16 آگوست معین شده است، صفی کورافتاده ها پشتی در اداره های شناسنامه‌دهی بیشتر می شود. تصمیم بحث برانگیز مقامات اید به نو کردن شناسنامه های شهروندان و ثبت نام سیمکارت های تلفن های موبیل به یک تشویش کلان ساکنان تاجیکستان در سال جاری تبدیل شد. ساکنانی که یک ماه باز انتظار گرفتن شناسنامه نو هستند می گویند مجبورن چند ساعت یا یک روز خود را در دالان های باریک و گرم مرکز های شناسنامه‌دهی سپری کنند. هم برای نوبت میانی مردم جنجال و بحث میخیزد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. سید جعفر از ساعت 5 صبح هنوز قبل از ساعت کاری برای گرفتن شناسنامه نزد یکی از مرکزهای شناسنامه‌دهی پایتخت آمده نوبت گرفت. بعد از 5 ساعت انتظاری او بدون شناسنامه از این اداره بیرون شد.
مرکز میبرینم جا اوچرات نداره کی حضور ملیسای پاوکونیک به چیوما دو دوی خطاب درم ادراف اوچرات کی مردما گرفت. من ساعت 5 پنجینی میسار اومدم یکم ادام مبرم پیش ما هشت کسا جواب دادم هشت ادام جواب دو ما روزی نیستم ایو.
با گذشت یک ماه شناسنامه زرفشان رحمون و هم اومده نشده است و میگوید 25 ایون برای گرفتن شناسنامه نو به اداره شناسنامه‌دهی ناحیه سومانی شهر دوشنبه مراجعه کرده بود. پس از یک ماه دوباره اومد اما در نوبت طولانی نتوانست وارد اتاق ضروری شود و سرنوشت شناسنامه اش را پرسد. با توجه به این وضع زرفشان میگوید میترسد که تا انجام مهلت معین شده نمیتواند شناسنامه نو بگیرد و تلفنش خاموش میشود و با همین علاقه او با فرزندان مهاجرش قطع میگردد.
پنج ماه در دین اکوم بدیم نوبت بسیاره نمیدونم اگر نوبت شود. ما اصلا برای سیمکارت برای تلفن برای بچه همون راه دور در زندگی میکنن. گفتم خیلی که استفاده بریم سیمکارت را در علاقه باشیم خطی فرزنده من احوال زندگیشان خبر داشتیم.
بر اساس دستوری حکومت از ماه فوریه سال 2019 ثبت دیگر برای شماره های مشتریان شرکت های تلفنی به نامشان باید تا 16 آگوست به پایان رسد. اما مردم نه فقط برای سیم کارت تلاشی تستری واس کردن شناسنامه خود را دارند. برخی میگویند آنها را یک طلب نو در کارخانه و اداره های دیگر به واس کردن شناسنامه مجبور کرده است. در بانک و دیگر اداره ها هم به گفته برخی از مصاحبان ما از آنها شناسنامه پلاستیکی طلب می شود. سید امیرزایی یک ساکن شهر دوشنبه که نیز در نوبت برای شناسنامه بود میگوید
برای ما در کار نبود، برای سیم کارت هم، برای یگم جو رفتن، یک برای بانکو میرن نمیتیاند بانک در پل
بانک
در نمیتیاند نه میگه که پاسپورت اینا و پلاستیکی باز فرمون یا که طرف دولت دارو مجبوری بکنیم خیلی خب ما 25 در سناتوریا باید برم ندارم پاسپورت.
با وجود تلاش ها برای گرفتن شناسنامه پلاستیکی تا ماه آگوست به نظر می رسد هنوز نه همه به پررگی به این مسئله سرفهم می روند و بسیاری ها سوال های زیادی به جواب دارند. برخی اتو فکر می کنند پس از ماه آگوست در صورت عوض نشدن شناسنامه اشون جریمه خواهند شد. وزیر کارهای داخلی رمضان رحیم‌زاده در پاسخ به این نگرانی ها روز 23 ایول در نشست خبری خود گفت شناسنامه های سال 1996 را کسی بیکار نکرده است.
هر دو شناسنامه هم در اعتبار است، از اعتبار برآمدگی نیست، فقط برای گرفتن سیم کارت تلفنی موبایلی با قرار حکومت با شناسنامه نوی نمونه سال 2014.
شرکت های موبایلی میگویند تا امروز حدود 2 میلیون سیم کارت را با شناسنامه نو به قید گرفتند. بنا به اطلاع این شرکت ها بیش از 3 میلیون سیم کارت دیگر باید دوباره با شناسنامه نو ثبت نام شود. با توجه به این و نوبت طولانی در نزدیک اداره های شناسنامه دهی ساکنان و هم تحلیلگران حدس میزنند که مقامات در مهلت باقی مانده ظرفیت دادن شناسنامه های نو به ساکنان را ندارند. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان گفت مساله دراز کردن مهلت عوض کردن شناسنامه ها را با دستگاه اجرایی پرزیدنت بررسی دارند. وزیر کارهای داخلی گفت در پی مراجعت شهروندان چندین تن از کارمندان خدمات شناسنامه‌دهی را برای راه دادن به کمبودی ها مجازات کردند. در ضمن چند روز قبل مسئولین خدمات علاقه هم گفته بودند احتمال مهلت ثبت سیم کارت با شناسنامه های نو تمدید می شود. با این همه حالات دقیق نیست که روز 16 آگوست بالاخره آنهایی را که نتوانستند شناسنامه خود را عوض کنند و رقم تلفنشان را از نو به قید بگیرند چی انتظار خواهد بود. مسئله تبدیل سیم کارت از تیرماه سال گذشته یک مسئله بسیار داغ در تاجیکستان شد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
مقامات تاجیک میگویند که گروه ها و حزب های ممنوع برای اصلاح فعالیت خود هیچ اقدام روی دست نگرفتند و به این دلیل امکان بازبینی قرار منع فعالیت آنها در تاجیکستان وجود ندارد. اما صاحب نظران میگویند که این گروه ها هیچ جنایت سنگین صادر نکردند که نابخشیدنی باشد و در نهایت همه جانب ها به صلح خواهند رسید. جزئیات این موضوع را من امیردین علیموف برایتان پیشنهاد میکنم. مقامات تاجیک میگویند که درخواست گروه 24 برای بازبینی پرونده‌شان رد کرده شد. شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان روز 22 ایول ضمن نشست خبری در پاسخ به این سوال رادیوی آزادی که آیا به جانبداران معتدل گروه‌ها و حزب‌های ممنوع در کشور شرایط فعالیت داده می‌شود یا نه، گفت که تا حال اعضای این حرکت‌ها و حزب‌های افراطگرا در فعالیت خود از نحوه قبلی استفاده می‌کنند. جناب شاهیان افزود
یک چند نفری که با سود عالی رسمان مراجعت کرده بودن، موقع آنها با موقع اعضایان دیگر گروه 24 مخالف بود. مراجعت آنها در سود عالی مورد آموزش همه طرفه قرار داده شد. با سبب رعایت نکردن طلبات قانونگذاری عمل کننده و بعضی مسئله های ناروشنی که پیدا شده بود، رسمان به شکل خطی به نمایندگان شخصانی که مراجعت کرده بود از جانب سودیالی جواب خطی روان کرده شده بود.
همچنین رئیس دادگاه عالی با پرسش رادیوی آزادی که آیا نسبت گروه های و حزب های دیگری که تندرو و تروریستی دانسته شدند قرار دادگاه تغییر مییابد یا نه، شیر محمد شاهیان گفت تا به حال این گروه ها و حزب ها برای تغییر فعالیت خود هیچ اقدام نشان ندادند. با گفته او گذشته از این مقدار گروه ها و حزب های ممنوع در تاجیکستان در مقایسه با کشورهای دیگر از جمله روسیه با مراتب کمتر است. اما صاحب نظران تاجیک میگویند که گروه ها و حزب های ممنوع در تاجیکستان جنایت سنگین صادر نکردند که نابخشیدنی باشد. این حال بابا نظر و رهبری سازمان پرسپکتیو پلیس در صحبت با رادیوی آزادی گفت که حتی در پی جنگ 5 ساله شهروندی در تاجیکستان که ده ها هزار کشته بر جای گذاشته بود، جانب ها در نهایت سازشنامه صلح را امضا کردند. خانم بابا نظر و افزود
این افزایشی هایی که ما داریم در بینشان، مثلا ما ندیده بودیم که مثلا کشند و غارت کردند و با اعلام کنند که ما کردیم و غیره و غیره، این چیز ها نبود. ببینید که هم تشکیلات های بین الخلقی حتی روسیه که او را دشمن اعلام کرده بود گفتگو سر کرده استوده است. باید این چیز ها را به نظر گرفتند در کار.
زمینان حالا در تاجیکستان 17 حزب و حرکت رویه و سازمان تروریستی و اکستریمیستی اعلان شدند که در میان آنها القاعده، طالبان، انصار الله، سلفیه، حزب نهضت اسلامی و گروه 24 هستند. در همین حال شیر محمد شایان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان در نشست خبری امروز گفت که بررسی پرونده 34 محبوس زندان خوجند در دادگاه عالی تاجیکستان ادامه دارد. در این آشوب که ماه نوامبر سال گذشته رخ داد، با گفته مقامات 23 نفر از جمله 21 محبوس و دو زندانبان جان باختند. وای افزود که همچنین پرونده جنایتی 28 محبوس زندان شهر وحدت که در ایسیان اخیر عیبدار دانسته می شوند در بررسی دادگاه عالی تاجیکستان قرار دارد. رئیس دادگاه عالی تاجیکستان همچنین گفته های وزیر عدلیه کشور رستم شاهمراد که محبوسان تندرو از زندان ها اصلاح نمی شوند را به پایه دانست. وزیر عدلیه تاجیکستان هفته گذشته ضمن نشست خبری گفت که باز تربیه تندگرایان در زندان ها تا حال نتیجه دلخواه نداده است. رستم شاهمراد وزیر عدلیه تاجیکستان روز 16 ایول به خبرنگاران گفت تا امروز برای از عقیده افراطی‌شان گردانیدن محبوسان کارهای شده است، اما بازدهی دلخواه به دست نیامده، برعکس افراطیان توانستند فضای محبس را نارام کنند.
دلم دلنامه چشمانی آبی، منم بیدار اما غرق خوابی. اگر دورو بری دنیا بگردی سالی من چونی ناشد نیابی، بیا با قصد دوری با پاداش صبوری، نکن که از دلی من دل ببوری. بیا شبه باران و دامانی بیا با، بیا از دل ببر هوای هجران. سردی به صدایی سپردم این شبها انتظارم که شاید ناگهان از در درآیی، بیا با قصد دوری و با داشت صبوری، نکن که از دل من دل ببوری. بیا شبه باران و دامانی بیا با، بیا از دل ببر هوای هجران.
مطبوعاتی آزاد در ازبکستان فضای شرمنده تر از کره شمالی در ترکمنستان و خود سنزوره در تاجیکستان. ژورنالیستان آسیای مرکزی میگن که فضای آزادی بیان در کشور و منطقه همان گونه که به هم مانند است، همان اندازه هم از هم تفاوت دارد. در این باره گزارش من خیرامون بقزاده. سردبیران نشریه و مطبوعات مستقل آسیای مرکزی در یک میزگیردی تلویزیونی که از جانب بخش قرغیزی رادیوی آزادی در بیشکک برپا شد، ویژگی های کاری مطبوعات مستقل در کشورهای خود را با بررسی گذاشتند. گلنار امیرشوی و سردبیر ویچورکا میگوید در تاجیکستان مدت های طولانی است مطبوعات به خود سنزور گذاشته، در مقابل تهدید و فشارها بالای نشریه و ژورنالیستان همراهی نشان نمیدهد. او گفت از گفتنی حقیقت حالا هم مالکان نشریه ها و هم خود ژورنالیستان احتیاط میکنند. امیرشوی به عنوان نمونه قضیه ژورنالیست منتقد حکومت خیرالله میرسعیدوف را یادآور شد که بعد یک شکایت از طلب پاره کردن یک مقامدار سطحی پایین به 12 سال زندان محکوم شد.
ببینید که در ما چی گونه یک مقامدار سطحی پایین میتواند ژورنالیست را به زندان ببرد. اینجا کسی در برای مستقلیت دادگاه ها هم یادآور نمی شود. حادثه پرسر و صدا بود و تلاش و پشتیبانی ژورنالیستان خارجی دوست و همکاری خیرالله میرسعیدوف برای آزاد شدن او مساعدت کرد. اگر آنها نبودند ما ژورنالیستان محلی کار کردن نمی توانستیم. اول اینکه ما همراهی نشان ندادیم و هم گفت که از کسی گیلا ندارد. خودش هم بفهمد چرا.
ولی به عنوان پدیده مثبت گلنار امیرشوی از بازبینی شدن قرار مقامات برای بالا بردن نرخ اینترنت در تاجیکستان مثال آورد. او گفت که ناراضیگی و انتخاب مردم از نقشه مقامات برای افزایش نرخ ها به گوش حکومت رسید و آنها از این برنامه ها بالاخره دست کشیدند. تاجیکستان سالهای زیاد است که برای محدودکنی اینترنت، شبکه های اجتماعی و وبسایت های خبری انتقاد می شود که مطالب انتقاد کننده کار حکومت کشور را نشر می کند. نماینده قرغیزستان در میزگیری تلویزیونی گفت که متحدی و همراهی ژورنالیستان در این کشور باعث پیشگیری کردن چند حادثه فشار بالای ژورنالیستانی حقیقت جو شد. در حادثه ماه پیش پشتیبانی ژورنالیستان باعث از مقام برکنار شدن رئیس ولایتی چوی گردید که یک خبرنگاری زن را برای سوالش در نشستی مطبوعاتی گفت چهره نازیبا دارد. ولی این حادثه ها با گفته از احمد قاسمبیکوف رئیس اتحادیه ژورنالیستان قرغیزستان بیانگری آن است که امید بستن ژورنالیستان به عدالت قانون و یا حکومت درست نیست و تنها همراهی آنها میتواند برای تنتنه عدالت مساعدت کند. رسلان متیف سردبیر وبسایت ترکمن نیوز است که در خارج فعالیت میکند. او میگوید در ترکمنستان فضا برای فعالیت مطبوعات آزاد کاملا نامساعد است و برای یک نظر آشکار و تنقیدی نه تنها ژورنالیست بلکه ساکن محلی هم پشت پنجره میرود. او گفت از آن خجالت زده است که در ردبندی آزادی های مطبوعاتی ترکمنستان در پایین ترین نقطه در جهان قرار دارد و سال جاری حتی کره شمالی هم یک زینه بالا رفت. او گفت برای ژورنالیستان در ترکمنستان به اصطلاح موضوعهای حلال و حرام وجود دارد و همه این قاعده نانوشته را خوب رعایت میکنند. نیکیتا ماکارینکا کارمند نشریه اینترنتی گازتا اوز در تاشکند است. او میگوید مطبوعات ازبکستان به دوره رنسانس یا احیا وارد میشود و ظاهرا هیچ مانعی و یا محدودیت و سنزور در کار ژورنالیستان مستقل احساس نمیشود. به نقل ماکارینکا خبرنگاران رسانه های خارجی مثل بی بی سی و صدای آمریکا که در تاشکند اجازه کال گرفتند تا حال از وجود محدودیت و یا فشار شکایت نکردند. عین زمان کارمندان مطبوعات سنتی دوران کریموف با گفته او همانا سری کار هستند و اتحادیه های ژورنالیستی پیشینه را نمایندگی میکنند. او گفت
عملا در ما ژورنالیستان از روی دو خط موازی حرکت میکنند که با همدیگر معاشرت و همکاری ندارند. آنها مثل پیشتره با تبلیغات مشغولند و اگر شما 20 سال در وصف پختچینی گزارش ها مینوشتید، امروز دیگر گونه نوشته هم نمیتوانستید.
Вы не можете делать нормальную журналистику, вы ее просто не умеете делать.
Гулмира Биржан ва ҳуқуқшинос медиа-центр дар Қазоқистон аст. Мегӯяд дар Қазоқистон баъди از مقام پریزیدنتی رفتن نورسلطان نظربایف و تغییر نام کردن پایتخت از استانا به نورسلطان اعتراض های سیاسی و اجتماعی سر زد. برژن و گفت فعال شوی اعضای جامعه، خود ژورنالیستان و سازمان های جمعیتی و مردم عادی پدیده تازه ماه های اخیر می باشد. برژن و میگوید که سایت و اینترنت بندی های مقامات قزاقستان در روز انتخابات که یک نشانه دیگری فشار بالای آزادی بیان است، مردم زیادی دور از سیاست و فعالیت های جمعیتی را ناراحت کرد. او گفت مقامداران درک نمی کنند که حکومت با چنین رفتارش خودش مایه عصبانیت مردم می شود.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید. در یک مطلب رادیو آزادی که در پی شکایت رستمبک سمیف ساکنی دهی فیض‌آباد نوحه فرخور نشر شد، گفته می شود 4 سال باز این مرد و خانواده‌اش از دست خرابکاری های مخلوق نوعیان آرام نیستند. این ساکن ادعا دارد که کاری جین است، زیرا کسی از عضو خانواده هنگام رخ دادن حادثه‌های عجیب و غریب آن را با چشم نمی بیند. این یگانه حادثه نیست و در گذشته هم ساکنان از پیدا شدن مخلوق نوعیان در کوچه و منزلشون خبر داده، در بعضی حالات ها کمک خواهی آنها از فالبین و مزارها هم مشاهده شده است. اما فیلسوفان میگویند که مردم سالهای اخیر تا جای خرافاتی شدند و به هر گونه آوازه و نوشتجات مانند به حروف عربی باور میکنند و در اطراف آن قصه میسازند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرویاز روح الهی را میکنم. عیسی‌مدین شریف‌زاده نامزد علم های فلسفه میگوید خرافه مجموعه عقیده ها و باورهایی است که هیچ زمینه واقعی و علمی ندارند و در جای پیدا میشوند که انسان ها حتی جزئی ترین پدیده ها را با عامل های ماورایی مربوط میکنند و راه تفکر و تحلیل و دلیل های علمی را نادیده میگیرند. این دانشمند تاجیک هر چیزی که اصل و واقعیت ندارد و سرچشمه آن تنها در تخیل انسان ها موجود است خرافات میداند. با گفته این هم صحبتی رادیو آزادی، ضعف آدمی در برابر بسیاری از حادثه ها او را به سوی پذیرفتن باورهای خرافی روانه میکند. این فیلسوف تاجیک میگوید
من نمیتوانم قضاوت کردم، همین چیزا من قضاوت کردن نمیتوانم. پس چون در علم این یگان دلیل وجود ندارد.
عیسی‌مدین شریف‌زاده گفت اون چیزی که اثبات نمی‌شود و اون تنها در فکر انسان‌ها جای دارد به هیچ وجه نمی‌تواند بحث علمی باشد. این دانشمند تاجیک خرافه‌گرایی و پیامدهای اجتماعی اون را در یک مقاله گرد آورده است. می‌گوید خرافات را به 3 نوع: ظاهرگرایی، روززدایی و روندگریزی تقسیم بندی کرده است. وضع خرافه‌زدگی در کشورها را این فیلسوف به شدت نگران کننده ارزیابی می‌کند و می‌گوید رفتار و عمل اکثر مردم نه بر پایه علم، بلکه بر پایه باور و اعتقاد است. عیسی‌مدین شریف‌زاده نامزد علم فلسفه عامل های اجتماعی رشد خرافه و راه حل آن را در کشور با چند گروه جدا کرده است.
عامل های اجتماعی اونا کم بزاعت هستند. خب اونا در کجا کار میکنند؟ خب چی گرفتاری ها دارند؟ گرفتاری های اجتماعی شان از چی بورت هست؟ از نظر روانی خودی همون نفر و آهیله و دیگرها شنن مورد آموزش روانشناسی باید قرار داد.
این مصاحبه ما به این اندیشه است که پس از پاش خوردن شوروی سابق مردم دوباره به دین و مذهب و باور و اعتقاد روی آورد و خودشناسی را در بازگشت به باور و اعتقادهای دینی دانست. این عالم فیلسوف همچنین ادعاها درباره پیدا شدن مخلوق نوعیان و یا وجود جین را دلیل غیر علمی نام برد. با باور عیسی‌مدین شریف‌زاده شاید برای یک فرد باورمند مهمتر از همه معیار باورش باشد، ولی پیش از همه آن را باید ثابت کرد. اما روحانیان و دانشمندان علوم دین که معمول شدن خرافات در جامعه را رد نمی‌کنند، ولی میگن عالم غیب وجود دارد. جمال‌الدین خاموشی سرمتخصص ریاست فتوای شورای علما موی مرکز اسلامی تاجیکستان میگوید هر چیزی را که علم بشری اثبات کرده نتوانسته است به معنای آن نیست که آن وجود ندارد. این مسئول شورای فتوا بحث و اطراف وجود جن در طبیعت را رد نکرد.
علم انسان از 5 خصوصیت دارد، یعنی از 5 چیز منشأ از شما میگیرد. حواس خمسه میگن، یعنی از قوای بینایی، شنوایی، لمس، دیگر. اما علمی فرموده این باشد از منبع، یعنی وحی الهی، از وحی الهی سرچشمه میگه که بین اینها فرقیت وجود دارد. مثلا ما با چشم اگر از بعضی انسان های ساده گمان میکنن که چرا که انسان با چشم خود نمیبینه اون چیز وجود ندارد. حتی این چیز در بین همون یهود و نصارا هم وجود دارد که اهل یهود و نصارا هم با وجود جین باور دارند. اما بعضی فرقه های مسلمان هم هستند که به این چیز باوری نمیکنند.
از نگاه تحلیلگران مخامات در تاجیکستان نه فقط برای از بین بردن خرافات تقریبا کاری انجام نمیدهند، بلکه منصبداران زیادی از حساب روحانیان معروف پیرهای خود را دارند و پیوسته از آنها دعا میگیرند. این گونه منصبداران به گونه اعتقاد مردم به این یا آن روحانی را بیشتر میکند و هرچی عمیق‌تر به بطلاق خرافات میگویند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
تا ماه سپتامبر وزارت مالیه از انداز سپارندگان خواست پیشنهادهایشان را برای تهیه کادکس نبی انداز ارسال کنند. تاجیک سغورته بیمه حتمی نقلیات را ارزان می کند برای ماشین های شهروندان ازبکستان.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی می شنویم.
طالب ایانبکوف که قبلا مقامات او را از سرکرده های گروه های جنایی در خارق نام برده بودند، از امانتبانک 177 هزار تومانی قرضدار بوده است. سراج الدین اکرامی رئیس امانتبانک روز 23 ایل در حضور خبرنگاران گفت یادگار محمد اسلموف، یکی از افراد تاثیرگذار در ولایت بدخشان، هنوز سال 2008 از این بانک 350 هزار تومانی گرفته بود و قرضهایش را پورا در نزد بانک پرداخت کرد، اما قرض طالب ایانبکوف باقی مانده است. رئیس امانتبانک افزود خود طالب ایانبکوف و پدر او از این قرض آگاه هستند و برای پرداخت آن سرکشی نمی کنند. این در حالی است که روح الله حکیم زاده رئیس سابق امانتبانک دو سال پیش گفته بود هرچند اموال طالب ایانبکوف به فروش گذاشته شد، اما تا به حال خریدار پیدا نکرده است. در سال 2015 طالب ایانبکوف موظف شده بود تا آخر همان سال باقی مانده قرضهایش را به امانتبانک برگرداند، وگرنه بانک اموال بگرم مانده او را به فروش میگذارد. طالب ایانبکوف همراه پسرش سال 2010 از امانتبانک 455 هزار تومانی قرض گرفته بودند. در سال 2013 مقامات امانتبانک گفته بودند قرض سابق رهبران گروه های مسلح بدخشان را طریق دادستانی می ستانند. نام ایانبکوف در پی کشتار جنرال عبدالله نظروف، سردار ریاست امنیت بدخشان، در تابستان سال 2012 رسانه ای شد و مقامات در اول او را در این قضیه متهم کردند. امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ماه سپتامبر سال 2012 در جریان سفرش به بدخشان گفته بود طالب ایانبکوف و یادگار محمد اسلموف قرضشان را به امانتبانک برگردانند. آژانس سغورته اجتماعی و نفقه تاجیکستان در پی یک سنجش در چند شهر و نواحی کشور معلوم نموده است که هزارها نفر که حالت معیوبیشان تصدیق نشده است نفقه معیوبی می گرفتند. دلمراد دولتزاده، دایرکتور آژانس سغورته اجتماعی و نفقه، روز 23 ایل در دوشنبه گفت در نیم ساله اول سال روان از 148,663 نفر شماره نفقه گیرندگان معیوب، 88,000 را برای دقیق نمودن درجه معیوبی از تشخیص تکراری گذراندند. در نتیجه این سنجش 18,594 نفر که از نفقه معیوبی برخوردار بودند، حالت معیوبیشان تصدیق خود را نیافت و نفقهشان قطع کرده شد. آقای دولت‌زاده تاکید نمود که نفقه معیوبی را در اساس معلومات نامه وزارت تندرستی کشور تعیین می‌کنند و در سمت شفافیت دریافت نفقه معیوبی در همکاری با این نهاد کار برده ایستاده‌اند. رئیس آژانس سغورته اجتماعی و نفقه تاکید نمود که شماره عمومی نفقه گیران در تاجیکستان 699,236 نفر را تشکیل می‌دهد و اندازه میانه نفقه در کشور با 315 سومانی و 30 درهم برابر است. امانتبانک، یکی از بانک‌های عظیم دولتی تاجیکستان، در دو ماه اخیر از مردم با مبلغ 1,36,000 تومانی سهمیه‌های جمعیت سهامی برهم خورده سنگ‌توده را خریده است. سراج‌الدین اکرامی رئیس این بانک در نشستی خبری گفت حکومت برای خریدن این سهمیه‌ها 10 میلیون سومانی جدا کرده است. بانک هر سهمیه را با قیمت 10 دلار خریده است. جمعیت سنگتوده را دولت تاجیکستان سال 1996 برای بنیاد نرگاه سنگتوده یک در ناحیه دنقره تشکیل داد و سهمیه های آن را به مردم فروخت. در همان سال سهمیه ها را با قیمت 3000 روبل واحد پولی همان وقت تاجیکستان فروختند. حالا مقامات تاجیکستان 3000 روبل سال 1996 را 10 دلار حساب کردند. قدرت دولتزاده رئیس آژانس تاجیک استاندارد نشر عکس حسی با پای موش در شبکه‌های اجتماعی را کار دست گروهی صاحبکاران نامید که با هدف پیدا نمودن موقع مونوپولی خود از این شبکه کار می‌گیرند. آقای دولتزاده روز 22 ایول ضمن یک نشست خبری در دوشنبه گفت در شبکه‌های اجتماعی اونیز چنین حالت را مشاهده کرده است و از خبرنگاران خواهش نمود که قبل از رسانه‌ای کردن این گونه حالت‌ها به نهاد زیر رهبری‌اش مراجعه کنند.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی برنامه. کمیته انداز و وزارت مالیه تاجیکستان با مراجعت به مردم و حلقه های صاحبکاری و تجارتی خواسته است در تحریر کودکس انداز که زیاد تنقید میشود شرکت کند. مراجعت وزارت در رسانه‌های دولتی نشر شد و در آن آمده است که هر نفر می‌تواند پیشنهاد خود را خطی و یا طریق پشتی الکترونی به هیئت تحریریه کدکس بفرستد. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم علی شهر ظریفی.
شکایت زیاد از مالیات بلند مقررات پیچیده اندازستانی سبب شد که حکومت تاجیکستان دیگر باره کدکس انداز را که بارها تغییر شده است از نو ورق زند. بر اساس دستور رئیس جمهور امام‌علی رحمان از 20 ایون گروه کاری مخصوص برای تهیه کدکس نوی انداز تحت رهبری دولت علی سعید نایب اولی نخست وزیر تأسیس یافت و تا حال 3 جلسه برگزار کرده است. شادیان زوقی‌بگ سردار سرریاست سیاست انداز و درآمدهای وزارت مالیه تاجیکستان در صحبت به رادیو آزادی گفت ضمن جلسه های گروه کاری سمت کار آموزش قانونگذاری انداز در دیگر کشورها بررسی شده است.
پیش از همه مقصد از آن است که کدکس اندازی جمهوری تاجیکستان با نظرداشت رشد به میلان تکنیک و تکنولوژی با مقصد به کدکس های بین المللی مطابق بودن تمام مقررات کدکس انداز مطابق با طلبات های بین المللی و با مقصد جلب سرمایه گذاری شرایط فضای محیط آوردن به صاحب کاران و رشد یافتن اقتصادی را روانه گردیده است.
شادیان افزود کاهش فایز اندازها، ساده نمودن نظام اندازبندی، پرداخت الکترونی اندازها، کم کردن نوزیران ضمن تهیه کدکس انداز به اینوبت گرفته می شود. مقامات امیدوارند بعد از تحریر و ساده تر و سبک تر شدن پرداخت مالیات، سرپیچی از پرداخت انداز کمتر می شود و صف انداز سپارندگان افزایش می یابد. نظام اندازبندی بارها مورد انتقاد برخی صاحب کاران و تاجران گشته است. علیمجان بابایف رئیس حزب اصلاحات اقتصادی و وکیل مجلس نمایندگان میگوید در اصلاحات نو کدکس انداز باید با کاهش سرباری مالیات، تکرار پرداختها، کم کردن مالیات توجهی خاصه داده شود. او در صحبت به رادیو آزادی گفت در اصلاحات سال 2012 نوع اندازها را از 21 به 12 کم کردند ولی فایز اندازها برعکس افزایش یافت.
اندازهایی هستند که تکرار میشه. تکرارشوی انداز شدن مردان در کنه. وقتی یک بعضی انداز بزاری میکنیم یک انداز ممنون میدارد. در یک بعضی انداز ما یک چند انداز دیگر شیرانده گفتیم. تکرارشوی اندازهای بزرد آوردن.
جلبی بخش خصوصی در تحریر کدکس با گفته علیمجان بابایوف بسیار مهم است. او میگوید اندازها از حساب مردم به وجود می آیند و هنی بررسی کدکس انداز باید جامعه شهروندی صاحبکاران تکلیف شده در گفتگوها شرکت نمایند. ذوالفقار اسماعیلیان کارشناس تاجیکی مطالب زیاده در باره اندازبندی نوشته است. میگوید حضور نداشتن نمایندگان بخش خصوصی شفافیت اصلاحات در کدکس انداز را زیر سوال میبرد. شادیان زوقبیگ مسئول وزارت مالیه گفت پیشنهاد و منافع بخش خصوصی ضمن بررسی کدکس به نظر گرفته می شود. او گفت در برابر گروه کاری حکومت یا گروه کاری بین اداروی با رهبری فیض‌الدین قهرزاده وزیر مالیه تاجیکستان تشکیل شده است که در آن شرکت بخش خصوصی پیش بینی شده است. شادیان زوقی‌بگ افزود انداز سپارندگان می توانند تا 1 سپتامبر فکر و اندیشه هایشان را برای تغییرات در کدکس انداز طریق سامانه مخصوصی که فعال نمودند پیشنهاد نمایند. او گفت در برابر این هر نفر می تواند درخواست های خود را خطی به وزارت مالیه پیشنهاد کند. او افزود نظر و پیشنهاد ساکنان که در شبکه‌های اجتماعی نشر می‌گردند مورد بررسی قرار می‌گیرند. با چند تن صاحب‌کاران و تاجرانی که همصحبت شدیم خبر اصلاحات در بخش اندازبندی را به خوشنودی پذیرفتند و گفتند یگانه درخواستشان این است که اندازهای میانشکن سبکتر و تفتیش‌های بی‌اساس کم گردند. اصلاحات در بخش انداز در حال صورت می‌گیرد که نظام اندازبندی تاجیکستان بارها مورد انتقاد برخی سازمان‌های خارجی و بین‌المللی قرار گرفته است. طبق معلومات بانک ملی تاجیکستان سال گذشته در کشور 4 میلیون اندازه‌سپارنده و 270 هزار صاحبکار انفرادی حساب شده است. تحلیلگران میگویند تهیه کدکس انداز در تحریر نو باید شفاف و عادلانه با نظرداشت منفیت تمام جامعه صورت گیرد، زیرا رشد اقتصادی کشور از این سند وابستگی زیاد دارد.
شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی هستید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. تاجیکستان قصد دارد نرخ بیمه حتمی ماشین های ازبکستان در حدود تاجیکستان را چند برابر کاهش دهد. شرکت تاجیک سوغورتا می گوید این پاسخ به اقدام مقامات ازبکستان است که نرخ بیمه حتمی ماشین های تاجیکستان را هنگام عبور از ازبکستان کم کرد. تفصیلات موضوع در گزارش مولا رجب یوسفی.
حالا برای ماشین هایی که از ازبکستان به تاجیکستان وارد می شوند برای یک ماه از 338 تا 845 سومانی مبلغ سوغورته حتمی یک دفعه اینه سپرده می شود. در برابر این برای ماشین های تاجیکستان که به قلمرو ازبکستان می دروند نیز همین مقدار پول داده می شود. پاول پدرین یک مسئول شرکت تاجیک سوغورته گفت یک ماه قبل مقامات ازبکستان بیمه حتمی ماشین های تاجیکستان را 10 برابر یعنی از 53 دلار تا به 4.5 دلار کم کردند. با گفته جناب پدرین شرکت تاجیک سوغورتا نیز نرخ بیمه حتمی ماشین های ازبکستان را همین مقدار کاهش داده در این باره به حکومت پیشنهاد فرستاده است.
ما
حالا انتظار قرار حکومت هستیم. با صادر شدن قرار حکومت نرخ بیمه حتمی ماشین های ازبکستان هنگام عبور از خاک تاجیکستان کم می شود. نرخ بیمه حتمی ماشین میان تاجیکستان و ازبکستان بر اساس پاریتت یا برابری تعیین می شود.
تاجیکستان و ازبکستان بر اساس شرطنامه ماشین های شهروندان همدیگر را سوغورته می کنند. برای مثال اگر ماشین شهروندان تاجیکستان در حدود ازبکستان با صدمه دچار شود، شرکت سوغورتوی ازبکستان مبلغ جبران آن را پرداخت میکند و اگر ماشین های ازبکستان در تاجیکستان صدمه بینند، تاجیکستان آن را جبران میکند. پایان بردن ارزش بیمه حتمی ماشین های تاجیکستان از سوی ازبکستان یک ماه پیش با واکنش های مثبت شهروندان تاجیکستان روبرو شد. بخصوص رانندگان مسافرکش میگویند کاهش بیمه حتمی هنگام ورود به ازبکستان برایشان سبکی زیاد آورده است. مراجان یعقوبوف یک راننده از ولایت سوخت که هفته 3-4 مرتبه به شهر تاشکند مسافر میبرد گفت قبلا نرخ بیمه برایشان تا 60 دلار میرسید اما حالا برای آن همگی 6 دلار خرج میکنند. به گفته یعقوبوف کاهش بیمه حتمی هنگام ورود به ازبکستان تعداد ماشین های تاجیکستان را در مرز خیلی زیاد کرده است. بعد برقرار شدن روابط و همکاری های همجانبه با ازبکستان و امکان رفت و آمد های بدون ویزا برای شهروندان دو کشور در ماه مارس سال گذشته، تاجیکستان از ماه می پارسال برای ورود نقلیات ازبکستان به قلمروش بیمه جاری کرده بود. پیش از این ازبکستان نیز برای سبوگراف های تاجیکستان 50 دلار آمریکایی بیمه نقلیات مقرر نمود.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف موجی و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
هرگز از یاد من آن سر دیر آمان نرد، هرگزم جان جان گیر آن چنان میری تو
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. بهادر عثمانوف ورزشکاری معروف تاجیک در مسابقه هفتمی بین المللی اوید با بوکس برای جام پرزیدنت قزاقستان که در شهر نورسلطان 20 ایول به پایان رسید، در رقابت ها در وزن زیر 63 کیلو با مدال برنجی و جایزه مالی به مبلغ $500 سرفراز گشت. بهادر در دور اول بدون رقابت غالب دانسته شد، زیرا که رقیبش از گرجستان از سبقت دست کشید. مشتنی تاجیک در دور دومی مسابقه بر دلمراد مجیدوف از قزاقستان پیروز گردید، ولی بهادر در دور نیمه نهایی از مشتنی دیگری قزاقستانی زاکر صفیولین مغلوب گشت. صفیولین به علت لات خوردن از قوازمایی نهایی دست کشید. رقیبش تپاشیوا از هندوستان غالب دانسته با مدال طلا مکافاتانیده شد. بهادر عثمانوی 21 ساله ماه اپریل امسال در مسابقات قهرمانی بوکس آسیا در شهر بانکوک تایلند برای اولین بار به عنوان قهرمانی دست یافته با مدال طلا سرفراز گشت. این مشتنی معروف تاجیک به رادیوی آزادی گفت:
از پیش این چمپیون هم میره تیاری میبینیم، مشکل دست جامعی بیستوتال میشود، کوشش میکنیم اونجا مدال بیاریم.
در جام پرزیدنت قزاقستان بیش از 150 مشتزن از 13 کشور شرکت داشت. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 8 مشتزن داخل بود. 5 نفر بختاور سگیزوف، بهادر عثمانوف، بختیاری میرزا محمد، شباس نعمت اللهیف و سیاوش ظهوروف در سبقت مردان و 3 نفر میجگانه صمدوا، شایره ذوالقینروا و ایدیما خالوا در سبقت زنان شرکت کردند. بجز از بهادر عثمانوف، ورزشکاران دیگری تاجیک در دورهای مقدماتی از رقیبانشان شکست خورده از حق ادامه مبارزه برای جایزه ها محروم شدند. ضمناً بهادر عثمانوف که تحت رهبری مربی ورزیده میرزا شمسیف تمرین میکند، در تاریخ بوکس تاجیک چهارمین مشتزن است که با گرفتن عنوان قهرمان آسیا مشرف شده است. من نرزلوهی لطیف، شارح ورزش رادیوی آزادی، با این مربی ورزیده هم صحبت شده، نخست از او خواهش کردم درباره شاگردش بهادر عثمانوف کمی اطلاع بدهد.
97 سال تولدش، دکبرد 22 ساله می شود. چمپیون جمهوری تاجیکستان چند مرتبه. من 2019 سال بیشکک برفتم و مسابقه بین المللی همانجا در جای یکم گرفته آمدیم.
چیکار است؟
او سال دانشگاه تربیه جسمانی را بود کرد. 2018 سال.
اویلدار نشده سوزره؟
نه آلی. خمگی 22 ساله پیش چمپیونات جهان همین سال هست، بعد 2020 سال المپیاد هست، حرکت میکنیم المپیاد را خواهد، بعد المپیاد خدا خواهد زدم میتوانه گرفتم. اولادار شده.
مسابقه قهرمانی جهان یا اینکه چمپیونات جهان امسال در کجا کی میشود؟
در شهر یکاترینبورگ روسیه چمپیونات جهان میگذرد، تا 7 سپتامبر تا 21 سپتامبر.
و من فکر شما چی است؟ ما در همین رشته میتوانیم قهرمانی جهان یا برنده مدال های قهرمانی جهان پیدا کنیم؟ اینچنین راحت
میتوانیم. برای گرفتن قهرمان جهان یکم ورزشگر مشقای دست جمعی داشتنش در کار. دویوم پیش از چمپیونات جهان ای دو تا سه مسابقه بین المللی اشتراک کردن. سیومش فدراسیه اشتراک کردنش در کار رو برای فدراسیه در چمپیونات جهان. بعد دوبار شدنش در کار از تاجیکستان.
یک نفر حضور هست ها؟
هست.
منصور محیدینوف ها؟
هست و نمیدونم چمپیونات جهان به فریاد میکنند یا کنی.
حضور چمپیونات آسیو به اشتراک کردن.
تشکر
زیاد.
سلامت باشید.
هم صحبت من مربی ورزیده بوکس میرزا شمسیف بود. سید جلال سیدوف پهلوانی معروف توجیک در جام بازی آسیا آید به جودا که در شهر اوکتاوی قزاقستان دایر گردید مدال نقره به دست آورد. او در وزن زیر 100 کیلو نخست بر چنگیز خان شاکیرف از ازبکستان غالب آمده به چاریک فینال برآمد. سید جلال در دور چاریک نهایی بر دین احمد روسیمبیک از قزاقستان پیروز شد. در دور نیمه نهایی ابراهیم مرگیوی روسیگی را شکست داده به فینال راه پیدا کرد. ولی سید جلال قوازمایی نهایی را به ویکتور دیمیاننکا از قزاقستان باخت و برای جای دوم با مدال نقره سرفراز شد. در این مسابقه انعنوی به خاطره تورار ژولدیبویف صاحبکاری معروف قزاق که به تقویم مسابقات فدراسیون بین المللی جودو داخل است 175 ورزشکار از 11 کشور شرکت داشت. تاجیکستان را در این مسابقه 10 ورزشکار 8 مرد و 2 زن نمایندگی کردند. بجز از سید جلال سیدوف گشتگیرانی دیگری تاجیک در این مسابقه به مدال ماندند. متخصص ورزیده جودو ولادیمیر یلچانین روسیگی که 4 ورزشکاری تاجیک را از باشگاه ورزشی وستان به این مسابقه آماده کرد در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
خلق تاجیک در گشتی استعدادهای مادرزاد دارد. صد ساله ها بابا و بابا کلان شما به گشتی مشغول بودند. به همین خاطر بچه های شما دارای نشاندادهای بلند در نمودی جدا می باشند. این ارثی است. از این جاست که بچه ها در سطح جهانی نتیجه های بلند به دست می آورند.
در جام بازی آسیا آید به جودو در قزاقستان در حساب عمومی دسته‌ای منتخب روسیه با کسب 25 مدال از آن جمله 7 نشانی طلا جای اول را از آن خود کرد. منتخب قزاقستان با کسب 16 مدال من جمله 4 نشانی طلا دوم شد. منتخب کره جنوبی با کسب 5 مدال از آن جمله 2 نشانی طلا جای سوم را صاحب گشت. محمد حسن شاه محمد ورزشکار جوانی تاجیک در مسابقات دهمی قهرمانی آسیا آید به تایکواندو WTF میانی جوانان که روزهای 21 و 22 ایول در پایتخت اردن شهر عمان برگزار شد مدال برنزی به دست آورد. در این مسابقات قهرمانی قاره آسیا 331 ورزشکار جوان از 31 کشور شرکت داشت. محمد حسن شاه محمدف در وزن زیر 73 کیلو بعد دو پیروزی بر عبدالمحسین علالی از کویت و رشید سروری از افغانستان به دور نیمه نهایی راه پیدا کرد. ولی او در نیم فینال از امیر حسین بهره‌آبادی ایرانی که در این وزن غالب شد شکست خورد و برای جای سوم با مدال برنزی سرفراز گشت. ولی دو نماینده دیگری تاجیکستان لطف‌الله علی‌شان در وزن زیر 68 کیلو و محمد حسین شاه محمدف در وزن زیر 55 کیلو در دور اول از رقیبانشان شکست خوردند. در حساب عمومی دسته‌ای منتخب ایران با کسب 17 مدال از آن جمله 10 نشانی طلا مقام اول را از آن خود کرد. منتخب کره جنوبی با کسب 14 مدال که 3 تاش نشانی طلا است در جای دوم و منتخب چین با کسب 6 مدال من جمله 3 نشانی طلا در جای سوم قرار گرفتند. عصمت الله خوجایف یکی از پایه‌گذاران تایکواندو WTF که نمودی المپیست در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
این ورزش در تاجیکستان فعال است و در همه منطقه تاجیکستان رشد یافته است. 4,500 نورسان، جوانان، دختران و بزرگسالان در این نمود مشغول هستند.
ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا اوید با کراته که از 19 تا 21 ایول در شهر تاشکند ازبکستان برگزار شد به مدال ماندند. در این مسابقات لیسنزیونی که در ردبندی المپی جهت دریافت راحت ها و بازی های تابستانه المپی سال 2020 در توکیو تغییرات وارد نمود، 377 ورزشکار از 31 کشور شرکت داشت. به هیئت منتخب تاجیکستان 18 ورزشکار داخل بود، ولی آنها نتوانستند که مدال به دست بیارند. نتیجه های خوبتری نمایندگان تاجیکستان جای های هفتمی نگینه دولت و در نوی کمیته در وزن زیر 50 کیلو و معظمه بهرامزاده در وزن بیش از 68 کیلو میانی زنان می باشد. در سبقت مردان در این نوی رقابت ها جواهر حیدرف در وزن زیر 84 کیلو مقام نهم را کسب نمود. در حساب عمومی دسته‌ای منتخب ژاپن با کسب 13 مدال غالب شد. منتخب ایران با کسب 11 مدال مقام دوم را از آن خود کرد. مقام سوم با کسب 7 مدال نصیب منتخب ازبکستان گردید.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان که در بازی نهایی مسابقه بین المللی در هندوستان از تیم ملی کره شمالی با حساب 0-1 مغلوب گردید، برای جای دوم با مدال های نقره و جایزه مالی به مبلغ 25000 دلار ایالات متحده آمریکا مکافاتانیده شد. دسته غالب منتخب کره شمالی با جام و مدال های طلا و جایزه مالی به مبلغ 50000 دلار سرفراز گردید. مسابقه بین المللی در هندوستان که با شرکت 4 دسته منتخب کره شمالی، سوریه، تاجیکستان و هندوستان صورت گرفت، از یک دوره عبارت بود. منتخب تاجیکستان در سبقت گروهی در دو بازی بر تیم‌های ملی هندوستان با حساب 4-2 و سوریه با حساب 2-0 پیروز شده، از منتخب کره شمالی با حساب 0-1 مغلوب گشت. متخصص ازبکستانی عثمان تاشف، سرمربی دسته منتخب فوتبال تاجیکستان، بعد انجام بازی نهایی چنین گفت:
بازی نهایی برایمان دشوار بود. ما نتوانستیم مقابل منتخب کره شمالی آن بازی را که با هندوستان و سوریه کرده بودیم نمایش بدهیم. به هر حال مسابقه در احمد آباد برای ما درس خوب گردید. فکر میکنم بچه های ما بخصوص بازنگران جوان تجربه خوب کسب نمودن. باور دارم این مسابقه برای آمادگی ما به بازی های انتخابی قهرمانی جهان 2022 منفعت بخش بود. با دسته منتخب بازنگرانی که به اینجا آمده نتوانستند همراه میشوند و بازی منتخب را پرقوت خواهند کرد.
دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 و جام آسیا 2023 که ماه سپتامبر امسال شروع می شود، در گروه F با تیم های ملی ژاپن، قرقیزستان، میانمار و مغولستان رقابت می کند. علیشر جلیلوف، نیم حمایتگر دسته استقلال دوشنبه، به طور رسمی حقوقی در تیم ملی فوتبال تاجیکستان بازی کردن را پیدا کرد. در این باره سامانه رسمی فدراسیون فوتبال تاجیکستان خبر داده است. به اطلاع این منبع، کمیته اوید به مقام بازیگران فدراسیون بین المللی اسوسیاسیون فوتبال به نیم حمایتگر استقلال علیشر جلیلوف اجازه داده است که در دسته منتخب ملی تاجیکستان بازی کند. علیشر جلیلوف که سال 1993 در شهر دوشنبه تولد شده است، سال 2004 به مسکو کوچیده است. از همان سال او شاگرد مکتب ورزشی کودکان و نورسانی باشگاه فوتبال لکوموتیو مسکو بود. در تیم جوانان روبین قزاقستان، دسته نفتخیمیک نیژنی‌کامسک و باشگاه بالتیکای کالینینگراد بازی کرده است. علیشر جلیلوف که به هیئت دسته های منتخب نورسانی روسیه جلب شده بود، از ماه ینوری سال روان در دسته استقلال دوشنبه بازی می کند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
هزار و یک شب یاری من کو، یاری رازدان در کناری من کو. از هزار و یک شب یاری من کو، یاری رازدان در کناری من کو. کز لیخا کچ مجنون، یار لیلا درد یاری من کو. کز لیخا کچ مجنون، یار لیلا درد یاری من کو.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. مقامات انتظامی روسیه تقریبا 260 هزار گر را دستگیر کردند که میخواستند در پیمایی به اجازه در شهر مسکو شرکت ورزند. در این باره اوبد اینفو، یک سازمان غیر حکومتی، خبر داد که دایر به بازداشت شدگان در اعتراضات در روسیه اطلاع جمع میکند. اعتراض مردم از قرار مقامات روسیه است که به چندی از نمایندگان مخالفان دولت اجازه ندادند در انتخابات موسکوردوما یا مجلس شهر مسکو شرکت کنند. انتخابات ماه سپتامبر امسال برگزار میشود. مقامات انتخاباتی گفتند نامزدهای مخالفین برای ثبت نام در انتخابات به قدر کافی امضا جمع آوردن نتوانستند. با گفته مخالفان، این یک بهانه برای راه ندادن مخالفین به مجلس شهری است. پیش از آغاز راهپیمایی، مقامات پلیس مسکو 10 نفر از جمله نامزدها به وکیلی ایوان ژدانوف، ایلیا یاشین و دیمیتری گودکوف را دستگیر کردند. ایوان کولنوف، یکی از داوطلبان که ثبت نام نشد، روز 27 ایول به خبرنگار نستایش وریمیا گفت: دیگر نباید چنین زندگی کرد. اگر آنها حالا به ما اجازه نمیدهند، فرزندان ما چگونه زندگی خواهند کرد؟ سال 1905 اجدادان ما بیرون آمدند و به حق خود برای گردی همایی آسایشتر رسیدند. چرا ما نمیتوانیم در شهر خود روزی استراحت بیرون بیاییم؟ این چی بیدادگری است؟ الکسی نوالنی، پیشوای مخالفان دولت روسیه، مردم را به تظاهرات دعوت کرده و گفته بود تا زمان نامزدها را به انتخابات راه ندهند، آنها تظاهرات را بس نمی کنند. خود او را روز 24 ایول برای دعوت به راهپیمایی غیرقانونی به 30 روز زندان محکوم کردند. جمیله افغانی، یکی از حامیان حقوق زنان در افغانستان، گفت در هر گونه معامله و یا سازش صلح با طالبان باید اراده و صدای زنان کشورش را به نوبت بگیرند. او روز 26 ایول از طریق ارتباط ویدیویی در یک نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت زنان افغان باید در قبول قرارهایی که به آنها تاثیر میگذارد نقشی برملا داشته باشند. او از شورای امنیت خواست تضمین میدهد که زنان افغان از طبقه و مناطق گوناگون در مذاکرات صلح، از جمله به حیث مذاکره کننده با روحانیان افغان، کات کنند. حکومت آمریکا تلاش دارد طالبان را به مذاکرات صلح با حکومت افغانستان مایل کند. زلمه خلیلزاد، فرستاده خاص آمریکا برای افغانستان، تا کنون بارها با طالبان در قطر در این باره گفتگو کرده است، ولی طالبان حکومت را دست نشانده غرب نامیده از مذاکرات مستقیم با حکومت سرپیچی کردند. زنان در افغانستان که در زمان طالبان از حق تحصیل و کار محروم بودند، میگویند بدترین زندگی را در عهد طالبان داشتند. این گروه افراطی سال 2001 در عملیات به رهبری امریکا از حکومت برکنار شد، ولی تا کنون از مقاومت به حکومت افغانستان دست نکشیده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در یک تماس تلفنی بوریس جانسون را برای انتخاب شدن به مقام نخست وزیر بریتانیا تبریک گفته است. هر دو رهبر همچنین درباره بازداشت کشتی بریتانیایی از طرف ایران صحبت کردند. در این باره خود دونالد ترامپ روز 26 ایول در کاخ سفید خبر داد. او به خبرنگاران گفت: من او را تبریک گفتم و او برای کار آماده شده است. در بیانیه بریتانیا آمده است رهبران آمریکا و بریتانیا تنش‌ها با ایران را بررسی کرده و گفتند که ضرور است دو طرف در این زمینه همکاری کنند. بعدی بازداشت نفتکش ایران در گیبرالتار و بازداشت نفتکش بریتانیایی در گلوگای هرمز تنش بین دو طرف اوج گرفت. نیروهای بریتانیا نفتکش ایران را روز 4 ایول و نیروهای ایران نفتکش بریتانیا را روز 19 ایول دستگیر کردند. بوریس جانسون که تریزا می را در مقام نخست وزیر عوض کرد، مثل دونالد ترامپ طرفدار اشدی جدا شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا است. او قول داده است تا 31 اکتبر کشورش را بسازش و یا باسازش از اتحادیه خارج میکند. فرمانده پلیس رومانیا را برای سهلنگاری در قضیه تجاوز جنسی یک دختر 15 ساله در شهر کاراکال از مقامش برکنار کردند. نیکولا موگا وزیر امور داخلی رومانیا روز 26 ژوئن گفت یوان بودا و دو افسر بلندپایه دیگر را برای کار سست پلیس در پیدا کردن دختر از کار راندند. یوان بودا از ماه یونی سال 2018 فرمانده پلیس رومانیا بود. با گفته مرکزی قبول مراجعات های مردم، دخترک 15 ساله سه دفعه مراجعت کرده، سال ماموران پلیس فقط بعد 19 ساعت او را پیدا کردند. با گفته مقامات یک تعمیرگری 65 ساله ماشین دختر را که میخواست او را از روستای به شهر برساند ربوده و تجاوز کرده است. بعد گزارش مطبوعاتی رومانیا درباره حادثه، صدها نفر شام 26 ژوئن در نزدی خانه متهم به جنایت جمع آمدند و اعتراض کردند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتی باوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خود هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
مقامات وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی میگویند امیدوارند که تا آخر امسال مسئله عفو مهاجران تاجیک به روسیه حل می شود. عفوی که هزاران مهاجر آرزوی آن را دارند، چون راهشان را دیگر باره به روسیه باز می کند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. سید اسرار سیدوف، سردار ریاست مهاجرت وزارت، روز 25 ایول ضمن نشست خبری گفت گفتگوهای نمایندگی وزارت با وزارت کارهای داخلی روسیه در این باره ادامه دارد. سیدوف گفت امیدوارند که تا آخر سال مسئله عفو مهاجران حل می شود.
از جانب پرزیدنت فدراسیون روسیه با ساختارهای مربوطه آن کشور امید به بررسی مسئله مذکور دستور سپارش داده شده است و در این زمینه از جانب نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه امید به مهاجرت بررسی این مسئله با سرایوست وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه امید به مهاجرت ادامه دارد و باید تذکر داد که این مسئله مورد بررسی است و ما امیدوار هستیم که از جانب فدراسیون روسیه این مسئله شاید تا آخر سال حل خود را یابد.
این مقام وزارت مهنت افزود فعلا راه 250 هزار نفر شهروندان تاجیکستان به روسیه بسته است، اما عین زمان به قبل او عفو معنای یک بار باز کردن راه این 250 هزار نفر نیست. عفو مهاجران مهنتی تاجیک که راهشان به روسیه بسته است نخست در جریان سفر امام علی رحمان به روسیه در ماه اپریل صدا داد. رئیس جمهوری تاجیکستان در این سفر از مقامات روسیه خواست بار دیگر مهاجران اخراج شده تاجیک را عفو کنند تا راه آنها به این کشور بازگردد. اسماعیل محمدعلیف ساکن 46 ساله شهر کولاب از جمله 250 هزار شهروند تاجیکستان می باشد که راهش به روسیه بسته است. او 4 سال پیش همراه برادرش و برای مشکل در حجت گذاری از روسیه اخراج شده بودند. وقتی با اسماعیل محمدعلیف در مردکار بازار دوشنبه صحبت کردیم، او با تکرار میپرسد که آیا عفو می شود یا نه. این ساکن کولاب هر بار خبر عفو مهاجران را شنود حتما به در خدمات مهاجران می رود تا فهمد که آیا راهش به روسیه باز شده است. همصحبت ما گفت با کار در روسیه خیلی سخت احتیاج دارد، چون مبلغی که در تاجیکستان پیدا می کند بعضا برای زندگی نمی رسد.
در روسیه موشی خیلی خیلی معلومه چی حجتی
چی معلومه
خیلی سون برستر هست روی میکنی پرابلمات حل می شود.
به مانند اسماعیل محمدعلیف امروز در تاجیکستان بخصوص در مردکار بازارها می توان ده ها نفر را پیدا کرد که راهشان به روسیه بسته است. همه آنها مهاجرت را بهتر از کار در وطن می دانند و انتظار عفو هستند. تا یک سال پیش مهاجران تاجیکی که از روسیه اخراج شدند 200 هزار نفر بودند، ولی تعداد این گروه 50 هزار نفر بیشتر شده است. به گفته حامیان حقوق، مهاجران تاجیک بیشتر به سبب مشکل در حجت گذاری و نقص قاعده های بودو باش در روسیه اخراج می شوند. در این میان زیادند مهاجرانی که میگویند بیگناه از روسیه اخراجشان کردند. کارشناسان با اشاره به پایبندی اقتصاد تاجیکستان و پول مهاجران، باز شدن راه هزارها مهاجر تاجیک را ضروری میخوانند. با گفته انور بابایف، متخصص مهاجرت، مقامات تاجیک باید تلاش کنند تا مهاجران برای قانون شکنی های ناچیز به فهرست رانده شده ها نافتند. به تاکید تحلیلگر،
مقدار مبلغی که از مهاجر میانه به تاجیک وارد میشه یگان سوی خارجی خال این گونه لیاقت ندارد، اقتدار ندارد که تاجیک را به طریق پولی نفت همیشه دستگیری کنند به غرض موجود مهنتی.
سالانه از تاجیکستان بیش از 1 میلیون نفر برای کار به روسیه می روند. مبلغ انتقال داده آنها نزدیک به 40% مجموع محصولات داخلی تاجیکستان برابر می باشد. حالا معلوم نیست که امیدواری های مقامات دوشنبه برآورده می شود و یا وعده عفو از طرف روسیه همچنان از بیانیه برای خوشحال کردن مخاطبان خواهد ماند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی. با نزدیک شدنی انجام مهلت ثبت دوباره سیم کارت ها که 16 آگوست معین شده است، صف کارافتاده ها پشت در اداره های شناسنامه‌دهی بیشتر می شود. تصمیم بحث برانگیز مقامات عید به نو کردن شناسنامه های شهروندان و ثبت نام سیم کارت های تلفن های موبایل به یک تشویش کلان ساکنان تاجیکستان در سال جاری تبدیل شد. ساکنانی که یک ماه باز انتظار گرفتن شناسنامه نو هستند میگویند مجبورند چند ساعت یا یک روز خود را در دالان های باریک و گرم مرکز های شناسنامه‌دهی سپری کنند. هم برای نوبت میونی مردم جنجال و بحث میخیزد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. سید جعفر از ساعت 5 صبح هنوز قبل از ساعت کاری برای گرفتن شناسنامه نزد یکی از مرکزهای شناسنامه‌دهی پایتخت آمدن نوبت گرفت. بعد از 5 ساعت انتظاری او بدون شناسنامه از این اداره بیرون شد.
هر کس میبرینم جا اوچرات نداره کیم کی اوزا میلسای پاوکونیک به چیوما دود بو کدک دونم ادراف اوچرات کی مردما گرفت. من ساعت 5 پنجینی می سهر اومدم یکم آدم مدرم پیش ما هشت کسا جواب دادم هشت آدم جواب دو ما روزی نیستم ایو.
با گذشت یک ماه شناسنامه زرفشان رحمان و هم اومده نشده است و میگوید 25 ایون برای گرفتن شناسنامه نو به اداره شناسنامه‌دهی ناحیه سومونی شهر دوشنبه مراجعه کرده بود. پس از یک ماه دوباره اومد اما در نوبت طولانی نتوانست وارد اتاق ضروری شود و سرنوشت شناسنامه اش را پرسد. با توجه به این وضع زرفشان میگوید میترسد که تا انجام مهلت معین شده نمیتواند شناسنامه نو بگیرد و تلفنش خاموش میشود و با همین علاقه او با فرزندان مهاجرش قطع میگردد.
پنج ما در بین اکه اومدیم نوبت بیسره نمیدونم اگر نوبت شود. ما اصلا برای سیمکارت هست. برای تلفن برای بچه هم راه دور در زندگی میکنن. گفتم خیلی که استفاده بریم سیمکارت را در علاقه باشیم خطی فرزنده من احوال زندگیشون خبر داشتیم.
بر اساس دستوری حکومت از ماه فوریه سال 2019 ثبت دیگر باره شماره های مشتریان شرکت های تلفنی به نامشان باید تا 16 آگوست به پایان رسد. اما مردم نه فقط برای سیم کارت تلاش تستری واس کردن شناسنامه خود را دارند. برخی میگویند آنها را یک طلب نو در کارخانه و اداره های دیگر به واس کردن شناسنامه مجبور کرده است. در بانک و دیگر اداره ها هم به گفته برخی از مصاحبان ما از آنها شناسنامه پلاستیکی طلب می شود. سیده میرزایوه یک ساکن شهر دوشنبه که نیز در نوبت برای شناسنامه بود میگوید
برای ما در کار نبوده، برای سیم کارت هم، برای یکم جو رفتن، یک برای بانکو میره نمیتیاند بانک در پل
بانک
نمیتیاند؟ نه، میگه که پاسپورت نه پلاستیکی باز فرمونه یکای طرف دولت رو مجبوری بکنی خیلی خب من 25 در سناتوریه باید برم ندارم پاسپورت.
با وجود تلاش‌ها برای گرفتن شناسنامه پلاستیکی تا ماه آگوست به نظر می‌رسد هنوز نه همه به پررگی به این مسئله سرفهم می‌روند و بسیاری‌ها سوال‌های زیادی به جواب دارند. برخی حتی فکر می‌کنند پس از ماه آگوست در صورت عوض نشدن شناسنامه‌شون جریمه خواهند شد. وزیر کارهای داخلی رمضان رحیم‌زاده در پاسخ به این نگرانی‌ها روز 23 ایول در نشست خبری خود گفت شناسنامه‌های سال 1996 را کسی بیکار نکرده است.
هر دو شناسنامه در اعتبار است. از اعتبار برآمدگی نیست. فقط برای گرفتن سیم کارت تلفنی موبایلی با قرار حکومت با شناسنامه‌های نو نمونه سال 2014
شرکت‌های موبایلی میگویند تا امروز حدود 2 میلیون سیم کارت را با شناسنامه نو به قید گرفتند. بنابر اطلاع این شرکت‌ها بیش از 3 میلیون سیم کارت دیگر باید دوباره با شناسنامه نو ثبت نام شود. با توجه به این و نوبت طولانی در نزد اداره‌های شناسنامه‌دهی، ساکنان و هم تحلیلگران حدس می‌زنند که مقامات در مهلت باقی مانده ظرفیت دادن شناسنامه‌های نو به ساکنان را ندارند. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان گفت مسئله دراز کردن مهلت عوض کردن شناسنامه‌ها را با دستگاه اجرایی پرزیدنت بررسی دارند. وزیر کارهای داخلی گفت در پی مراجعت شهروندان چندین تن از کارمندان خدمات شناسنامه‌دهی را برای راه دادن به کمبودی‌ها مجازات کردند. در ضمن چند روز قبل مسئولین خدمات علاقه هم گفته بودند احتمال مهلت ثبت سیم کارت با شناسنامه‌های نو تمدید می‌شود. با این همه حالات دقیق نیست که روز 16 آگوست بالاخره آنهایی را که نتوانستند شناسنامه خود را عوض کنند و رقم تلفنشان را از نو به قید بگیرند چی انتظار خواهد بود. مسئله تبدیل سیم کارت از تیرماه سال گذشته یک مسئله بسیار داغ در تاجیکستان شد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مقامات تاجیک میگویند که گروه ها و حزب های ممنوع برای اصلاح فعالیت خود هیچ اقدام روی دست نگرفتند و به این دلیل امکان بازبینی قرار منع فعالیت آنها در تاجیکستان وجود ندارد. اما صاحب نظران میگویند که این گروه ها هیچ جنایت سنگین صادر نکردند که نبخشیدنی باشد و در نهایت همه جانب ها به صلح خواهند رسید. جزئیات این موضوع را من امیردین علیموف برایتان پیشنهاد میکنم. مقامات تاجیک میگویند که درخواست گروه 24 برای بازبینی پرونده‌شان رد کرده شد. شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان روز 22 ایول ضمن نشست خبری در پاسخ به این سوال رادیوی آزادی که آیا به جانبداران معتدل گروه‌ها و حزب‌های ممنوع در کشور شرایط فعالیت داده می‌شود یا نه، گفت که تا حال اعضای این حرکت‌ها و حزب‌های افراطگرا در فعالیت خود از نحوه قبلی استفاده می‌کنند. جناب شاهیان افزود
یک چند نفری که به سود عالی رسما مراجعه کرده بودند، موقع آنها با موقع اعضایان دیگری گروه 24 مخالف بود. مراجعه آنها در سود عالی مورد آموزش همه طرفه قرار داده شد. با سبب رعایت نکردن طلبات قانونگذاری عمل کننده و بعضی مسئله های نروشنی که پیدا شده بود، رسمان به شکل خطی به نمایندگان شخصانی که مراجعه کرده بود از جانب سودیالی جواب خطی روان کرده شده بود.
همچنین رئیس دادگاه عالی با پرسش رادیوی آزادی که آیا نسبت گروه های و حزب های دیگری که تندرو و تروریستی دانسته شدند قرار دادگاه تغییر مییابد یا نه، شیر محمد شاهیان گفت تا به حال این گروه ها و حزب ها برای تغییر فعالیت خود هیچ اقدام نشان ندادند. با گفته او گذشته از این مقدار گروه ها و حزب های ممنوع در تاجیکستان در مقایسه با کشورهای دیگر از جمله روسیه به مراتب کمتر است. اما صاحب نظران تاجیک میگویند که گروه ها و حزب های ممنوع در تاجیکستان جنایت سنگین صادر نکردند که نبخشیدنی باشد. این حال بابا نظر و رهبر سازمان پرسپکتیو پلیس در صحبت با رادیوی آزادی گفت که حتی در پی جنگ 5 ساله شهروندی در تاجیکستان که ده ها هزار کشته بر جای گذاشته بود، جانب ها در نهایت سازشنامه صلح را امضا کردند. خانم بابا نظر و افزود
این افزایشی هایی که ما داریم در بینشان، مثلا ما ندیده بودیم که مثلا کشند و غارت کردند و با اعلام کنند که ما کردیم و غیره و غیره، این چیزها نبود. ببینید که هم تشکیلات های بین الخلقی حتی روسیه که ویرو رو دشمن اعلام کرده بود گفتگوسار کرده استوده است، باید این چیزها رو هم به نظر گرفتن در کار.
زمینان حالا در تاجیکستان 17 حزب و حرکت رویه و سازمان تروریستی و اکستریمیستی اعلان شدند که در میان آنها القاعده، طالبان، انصار الله، سلفیه، حزب نهضت اسلامی و گروه 24 هستند. در همین حال شیر محمد شایان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان در نشست خبری امروز گفت که بررسی پرونده 34 محبوس زندان خوجند در دادگاه عالی تاجیکستان ادامه دارد. در این آشوب که ماه نوامبر سال گذشته رخ داد، با گفته مقامات 23 نفر از جمله 21 محبوس و دو زندانبان جان باختند. و افزود که همچنین پرونده جنایتی 28 محبوس زندان شهر وحدت که در ایسیان اخیر عیبدار دانسته می شوند در بررسی دادگاه عالی تاجیکستان قرار دارد. رئیس دادگاه عالی تاجیکستان همچنین گفته های وزیر عدلیه کشور رستم شاهمراد که محبوسان تندرو از زندان ها اصلاح نمی شوند را به پای دانست. وزیر عدلیه تاجیکستان هفته گذشته ضمن نشست خبری گفت که باز تربیه تندگرایان در زندان ها تا حال نتیجه دلخواه نداده است. رستم شامورد وزیر عدلیه تاجیکستان روز 16 ایول به خبرنگاران گفت تا امروز برای از عقیده افراطیشان گردانیدن محبوسان کارهای شده است، اما بازدهی دلخواه به دست نامده، برعکس افراطیان توانستند فضای محبس را نارام کنند.
دلم دلنامه چشمان آبی، منم بیدار اما غرق خوابی. اگر دورو بر دنیا بگردی، مثالی من چونی ناشد نیابی. بیا با قصد دوری، با پاداشی صبوری، نکن که از دلی من دل ببوری. بیا شبه باران و دامانی بیا با، بیا از دل ببر هوای هجران. شبهای سردی به صدایی سپردم، امتحان دل جدایی. در شبهای سردی به صدایی، بله در پای شبهای انتظارم که شاید ناگهان از در درآیی. بیا با قصد دوری، با پاداش صبوری، نکن که از دلی من دل ببوری. بیا شبه باران و دامانی بیا با، بیا از دل ببر هوای هجران.
مطبوعات آزاد در ازبکستان فضای شرمنده تر از کره شمالی در ترکمنستان و خود سنزوره در تاجیکستان. ژورنالیستان آسیای مرکزی میگویند که فضای آزادی بیان در کشور و منطقه همان گونه که به هم مانند است، همان اندازه هم از هم تفاوت دارد. در این باره گزارش من خیرمون بقزاده. سردبیران نشریه و مطبوعات مستقل آسیای مرکزی در یک میزیگرد تلویزیونی که از جانب بخش قرغیزی رادیوی آزادی در بیشکک برپا شد، ویژگی های کاری مطبوعات مستقل در کشورهای خود را با بررسی گذاشتند. گلنار امیرشاه و سردبیر ویچورکا میگوید در تاجیکستان مدت‌های طولانی است مطبوعات به خود سنزور گذاشته، در مقابل تهدید و فشارها بالای نشریه و ژورنالیستان همراهی نشان نمی‌دهد. او گفت از گفتن حقیقت حالا هم مالکان نشریه‌ها و هم خود ژورنالیستان احتیاط می‌کنند. امیرشاه با عنوان نمونه قضیه ژورنالیست منقد حکومت خیرالله میرسعیدوف را یادآور شد که بعد یک شکایت از طلب پاره کردن یک مقامدار سطحی پایین به 12 سال زندان محکوم شد.
Вот вы представляете, до какой степени у нас мелкий чиновник.
Бубинет ки дар мо чи гуна як мақомдори сатҳи поин метавонад журналистро ба зиндон бубарад. Инҷо касе дар бораи мустақилияти додгоҳҳо ҳам ёдовар намешавад. Ҳодисаи пурсару садо буд ва талошу пуштибонии журналистони хориҷӣ дусту ҳамкори Хайрулло Мирсаидов барои озод шудани ӯ мусоидат кард. Агар онҳо набуданд, мо журналистони маҳаллӣ коре карда наметавонистем. Аввал ин ки мо ҳамраҳии нишон надодем ва ҳам гуфт ки аз касе гила надорад. Худаш ҳам мефаҳмад чаро.
ولی با عنوان پدیده مثبت گلنار امیرشایوه از بازبینی شدن قرار مقامات برای بالا بردن نرخ اینترنت در تاجیکستان مثال آورد. او گفت که ناراضیگی و انتقاد مردم از نقشه مقامات برای افزایش نرخ‌ها به گوش حکومت رسید و آنها از این برنامه‌ها بالاخره دست کشیدند. تاجیکستان سال‌های زیاد است که برای محدودکنی اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و وبسایت‌های خبری انتقاد می‌شود که مطالب انتقادکننده کار حکومت کشور را نشر می‌کنند. نماینده قرغیزستان در میزگرد تلویزیونی گفت که متحدی و همراهی ژورنالیستان در این کشور باعث پیشگیری کردن چند حادثه فشار بالای ژورنالیستانی حقیقت جو شد. در حادثه ماه پیش پشتیبانی ژورنالیستان باعث از مقام برکنار شدن رئیس ولایتی چوی گردید که یک خبرنگاری زن را برای سوالش در نشستی مطبوعاتی گفت چهره نازیبا دارد. ولی این حادثه ها با گفته از احمد قاسمبیکوف رئیس اتحادیه ژورنالیستان قرغیزستان بیانگری آن است که امید بستنی ژورنالیستان به عدالت قانون و یا حکومت درست نیست و تنها همراهی آنها میتواند برای تنتنه عدالت مساعدت کند. Руслан Матиев сардабир вебсайту Туркмен Ньюс аст, ки дар хориҷа фаъолият мекунад. Ӯ мегӯяд, дар Туркманистон фазо барои фаъолияти матбуоти озод комилан номусоид аст ва барои як назари ошкору танқидӣ на танҳо журналист, балки сокини маҳаллӣ ҳам пушти панҷара меравад. Ӯ гуфт, аз он хиҷолатзада аст, ки дар раддабандии озодиҳои матбуоти Туркманистон дар поинтарин нуқта дар ҷаҳон қарор дорад ва соли ҷорӣ ҳатто Кореяи Шимолӣ ҳам як зина боло рафт. Ӯ гуфт, барои журналистон дар Туркманистон ба истилоҳ мавзеҳои حلال و حرام وجود دارد و همه این قایده نانوشته رو خوب رعایت میکنند. نیکیتا ماکارینکا کارمند نشریه اینترنتی گازیتا اوز در تاشکند است. او میگوید مطبوعات ازبکستان به دوره رنسانس یا احیا وارد میشود و ظاهرا هیچ مانعی و یا محدودیت و سنسور در کار ژورنالیستان مستقل احساس نمیشود. به نقل ماکارینکا خبرنگاران رسانه های خارجی مثل بی بی سی و صدای آمریکا که در تاشکند اجازه کال گرفتند تا حال از وجود محدودیت و یا فشار شکایت نکردند. عین زمان کارمندان مطبوعات سنتی دوران کریموف با گفته او همانا سری کار هستند و اتحادیه های ژورنالیستی پیشینه را نمایندگی میکنند. او گفت
عملاً در ما ژورنالیستان از روی دو خط موازی حرکت میکنند که با همدیگر معاشرت و همکاری ندارند. آنها مثل پیشتر با تبلیغات مشغولند و اگر شما 20 سال در وصف پختچینی گزارش ها می نوشتید، امروز دیگرگونه نوشته هم نمی توانستید.
Вы не можете делать нормальную журналистику, вы ее просто не умеете делать.
Гулмира Биржан ва ҳуқуқшиноси Медиа Сентр дар Қазоқистон аст. Ӯ мегӯяд, дар Қазоқистон баъди аз мақоми президентӣ рафтани Нурсултон Назарбоев ва тағйири ном кардани пойтахт аз Остона ба Нурсултон, эътирозҳои сиёсиву иҷтимоӣ сар зад. Биржанова гуфт, фаъолшавии аъзои ҷомеа, худи журналистон ва созмонҳои ҷамъиятиву мардуми оддӣ падидаи тозаи моҳҳои охир мебошад. Биржанова мегӯяд, ки сайту интернетбандиҳои мақомоти Қазоқистон дар рӯзи интихобот, ки як нишонаи дигари фишор болои озодии баён аст, мардуми зиёди дур аз сиёсату фаъолиятҳои ҷамъиятиро нороҳат кард. Ӯ гуфт, мақомдорон дарк намекунанд, ки ҳукумат бо чунин рафтораш худаш мояи асабонияти мардум мешавад.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر ماندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن با گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.
در یک مطلبی رادیو آزادی که در پی شکایت رستمبک سمیف سکنی دهی فیض‌آباد ناحیه فرخور نشر شد، گفته می شود 4 سال باز این مرد و خانواده‌اش از دست خرابکاری های مخلوق نوعیان آرام نیستند. این سکین ادعا دارد که کاری جین است، زیرا کسی از عضو خانواده هنگام رخ دادن حادثه های عجیب و غریب آن را با چشم نمی بیند. این یگانه حادثه نیست و در گذشته هم ساکنان از پیدا شدن مخلوق نوعیان در کوچه و منزلشون خبر داده، در بعضی حالات ها کمک خواهی آنها از فالبین و مزارها هم مشاهده شده است. اما فیلسوفان میگویند که مردم سالهای اخیر تا جای خرافاتی شدند و به هر گونه آوازه و نوشتجات مانند به حروف عربی باور میکنند و در اطراف آن قصه میسازند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرویناز روح‌الهی را میکنم. عیسی‌الدین شریف‌زاده نامزد علم های فلسفه میگوید خرافه مجموعه عقیده ها و باورهایی است که هیچ زمینه واقعی و علمی ندارند و در جای پیدا میشوند که انسان ها حتی جزئی ترین پدیده ها را با عامل های ماورایی مربوط میکنند و راه تفکر و تحلیل و دلیل های علمی را نادیده میگیرند. این دانشمند تاجیک هر چیزی که اصل و واقعیت ندارد و سرچشمه آن تنها در تخیل انسان ها موجود است خرافات میداند. با گفته این هم صحبتی رادیو آزادی، ضعف آدمی در برابر بسیاری از حادثه ها او را به سوی پذیرفتن باورهای خرافی روانه میکند. این فیلسوف تاجیک میگوید
من نمیتوانم قضاوت کردم، همین چیزا من قضاوت کردن نمیتوانم. پس شاید چون در علم این یگان دلیل وجود ندارد.
عیسی‌الدین شریف‌زاده گفت اون چیزی که اثبات نمی‌شود و اون تنها در فکر انسان‌ها جای دارد به هیچ وجه نمی‌تواند بحثی علمی باشد. این دانشمند تاجیک خرافه‌گرایی و پیامدهای اجتماعی اون را در یک مقاله گردآورده است. می‌گوید خرافات را به 3 نوع: ظاهرگرایی، روززدایی و روندگریزی تقسیم بندی کرده است. وضع خرافه‌زدگی در کشورها را این فیلسوف به شدت نگران کننده ارزیابی می‌کند و می‌گوید رفتار و عمل اکثر مردم نه بر پایه‌ی علم، بلکه بر پایه‌ی باور و اعتقاد است. عیسی‌الدین شریف‌زاده نامزد علم فلسفه عامل های اجتماعی رشد خرافه و راه حل آن را در کشور با چند گروه جدا کرده است.
عامل های اجتماعی اونا کم بزاعت هستند، خب اونا در کجا کار میکنند، خب چی گرفتاری ها دارند، گرفتاری های اجتماعی شان از چی بورت هست، از نظر روانی خودی همون نفر و عامل های دیگر هاشون هم مورد آموزش روانشناسی باید قرار داد و بعد باید گفت
این مصاحبه ما با این اندیشه است که پس از پاش خوردن شوروی سابق مردم دوباره به دین و مذهب و باور و اعتقاد روی آورد و خودشناسی را در بازگشت به باور و اعتقادهای دینی دانست. این عالم فیلسوف همچنین ایده‌ها درباره پیدا شدن مخلوق نوعیان و یا وجود جین را دلیل غیر علمی نام برد. به باور اسامی دین شریف زاده شاید برای یک فرد باورمند مهمتر از همه معیار باورش باشد، ولی پیش از همه آن را باید ثابت کرد. اما روحانیان و دانشمندان علوم دین که معمول شدن خرافات در جامعه را رد نمی‌کنند، ولی میگند عالم غیب وجود دارد. جمال الدین خاموشی سرمتخصص ریاست فتوای شورای علما مرکز اسلامی تاجیکستان میگد هر چیزی را که علم بشری اثبات کرده نتوانسته است به معنای آن نیست که آن وجود ندارد. این مسئول شورای فتوا بحث و اطراف وجود جن در طبیعت را رد نکرد.
علم انسان از پنج خصوصیت دارد، یعنی از پنج چیز منشأ یا سرچشمه میگیرد. حواس خمسه میگن، یعنی از قوای بینایی، شنوایی، لمس، دیگر. اما علمی فرموده این باشد از منبع، یعنی وحی الهی، از وحی الهی سرچشمه میگه که بین اینها فرقیت وجود دارد. مثلا ما با چشم اگر از بعضی انسان های ساده گمان میکنن که از چرا که انسان با چشم خود نمیبینن اون چیز وجود ندارد. حتی این چیز در بین همون یهود و نصارا هم وجود دارد که اهل یهود و نصارا هم بر وجود جین باور دارند. اما بعضی فرقه های مسلمان هم هستند که به این چیز باوری نمیکنند.
از نگاه تحلیلگران مخامات در تاجیکستان نه فقط برای از بین بردن خرافات تقریبا کاری انجام نمیدهند، بلکه منصبداران زیادی از حساب روحانیان معروف پیرهای خود را دارند و پیوسته از آنها دعا میگیرند. این گونه منصبداران به گونه اعتقاد مردم به این یا آن روحانی را بیشتر میکند و هرچی عمیق‌تر به بطلاق خرافات میگویند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رادیو آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
تا ماه سپتامبر وزارت مالی از انداز سپارندگان خواست پیشنهادهایشان را برای تهیه کدکس نبی انداز ارسال کنند. تاجیک سغورته بیمه حتمی نقلیات را ارزان می کند برای ماشین های شهروندان ازبکستان.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی می شنویم.
طالب ایانبکوف که قبلا مقامات او را از سرکرده های گروه های جنایی در خارق نام برده بودند، از امانتبانک 177 هزار تومانی قرض دار بوده است. سراج الدین اکرامی رئیس امانتبانک روز 23 ایل در حضور خبرنگاران گفت یادگار محمد اسلموف، یکی از افراد تاثیرگذار در ولایت بدخشان، هنوز سال 2008 از این بانک 350 هزار تومانی گرفته بود و قرضهایش را پورا در نزد بانک پرداخت کرد، اما قرض طالب ایانبکوف باقی مانده است. رئیس امانتبانک افزود خود طالب ایانبکوف و پدر او از این قرض آگاه هستند و برای پرداخت آن سرکشی نمی کنند. این در حالی است که روح الله حکیمزاده رئیس سابق امانتبانک دو سال پیش گفته بود هرچند اموال طالب ایانبکوف به فروش گذاشته شد، اما تا به حال خریدار پیدا نکرده است. در سال 2015 طالب ایانبکوف موظف شده بود تا آخر همان سال باقی مانده قرضهایش را به امانتبانک برگرداند، وگرنه بانک اموال به گرو مانده او را به فروش می گذارد. طالب ایانبکوف همراه پسرش سال 2010 از امانتبانک 455 هزار تومانی قرض گرفته بودند. در سال 2013 مقامات امانتبانک گفته بودند قرض سابق رهبران گروه های مسلح بدخشان را طریق دادستانی می ستانند. نام ایانبکوف در پی کشتار جنرال عبدالله نظروف، سردار ریاست امنیت بدخشان، در تابستان سال 2012 رسانه ای شد و مقامات در اول او را در این قضیه متهم کردند. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ماه سپتامبر سال 2012 در جریان سفرش به بدخشان گفته بود طالب ایانبکوف و یادگار محمد اسلموف قرضشان را به امانتبانک برگردانند. آژانس سغورته اجتماعی و نفقه تاجیکستان در پی یک سنجش در چند شهر و نواحی کشور معلوم نموده است که هزارها نفر که حالت معیوبیشان تصدیق نشده است نفقه معیوبی می گرفتند. دلمراد دولتزاده دایرکتور آژانس سوغورته اجتماعی و نفقه روز 23 ایل در دوشنبه گفت در نیم سال اول سال روان از 148663 نفر شماره نفقه گیرندگان معیوب 88000 را برای دقیق نمودن درجه معیوبی از تشخیص تکراری گذراندند. در نتیجه این سنجش 18594 نفر که از نفقه معیوبی برخوردار بودند حالت معیوبیشان تصدیق خود را نیافت و نفقهشان قطع کرده شد. آقای دولت‌زاده تاکید نمود که نفقه معیوبی را در اساس معلومات نامه وزارت تندرستی کشور تعیین می‌کنند و در سمت شفافیت دریافت نفقه معیوبی در همکاری با این نهاد کار برده ایستاده‌اند. رئیس آژانس سوغورته اجتماعی و نفقه تاکید نمود که شماره عمومی نفقه گیران در تاجیکستان 699236 نفر را تشکیل می‌دهد و اندازه میانه نفقه در کشور با 315 سومانی و 30 درهم برابر است. امانت بانک یکی از بانک‌های عظیم دولتی تاجیکستان در دو ماه اخیر از مردم با مبلغ 1,36,000 سومانی سهمیه‌های جمعیت سهامی برهم خورده سنگکوده را خریده است. سراج الدین اکرامی رئیس این بانک در نشستی خبری گفت حکومت برای خریدن این سهمیه‌ها 10,000,000 سومانی جدا کرده است. بانک هر سهمیه را با قیمت $10 خریده است. جمعیت سنگکوده را دولت تاجیکستان سال 1996 برای بنیاد نرگاه سنگکوده یک در ناحیه دنقره تشکیل داد و سهمیه‌های آن را به مردم فروخت. در همان سال سهمیه‌ها را با قیمت 3000 روبل واحد پولی همان وقت تاجیکستان فروختند. حالا مقامات تاجیکستان 3000 روبل سال 1996 را $10 حساب کردند. قدرت دولت‌زاده رئیس آژانس تاجیک استاندارد نشر عکس حسی با پای موش در شبکه‌های اجتماعی را کار دست گروه صاحبکاران نامید که با هدف پیدا نمودن موقع مونوپولی خود از این شیوه کار می‌گیرند. آقای دولت‌زاده روز 22 ایل ضمن یک نشست خبری در دوشنبه گفت در شبکه‌های اجتماعی اونیز چنین حالت را مشاهده کرده است و از خبرنگاران خواهش نمود که قبل از رسانه‌ای کردن این گونه حالت‌ها به نهاد زیر رهبری‌اش مراجعه کنند.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده ای مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی برنامه. کمیته انداز و وزارت مالیه تاجیکستان با مراجعت به مردم و حلقه های صاحبکاری و تجارتی خواسته است در تحریر کدکس انداز که زیاد تنقید میشود شرکت کند. مراجعه وزارت در رسانه‌های دولتی نشر شد و در آن آمده است که هر نفر می‌تواند پیشنهاد خود را خطی و یا طریق پشت الکترونی به هیئت تحریریه کدکس بفرستد. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم علی شیر ظریفی.
شکایت زیاد از مالیات بلند مقررات پیچیده اندازستان سبب شد که حکومت تاجیکستان دیگر بار کدکس انداز را که بارها تحریر شده است از نو ورق زند. بر اساس دستور رئیس جمهور امام‌علی رحمان از 20 ایون گروه کاری مخصوص برای تهیه کدکس نو انداز تحت رهبری دولت علی سعید نائب اول نخست وزیر تأسیس یافت و تا حال 3 جلسه برگزار کرده است. شادیان زوقی‌بگ سردار سرایوسط سیاست انداز و درآمدهای وزارت مالیه تاجیکستان در صحبت به رادیو آزادی گفت ضمن جلسه های گروه کاری سمت کار آموزش قانونگذاری انداز در دیگر کشورها بررسی شده است.
پیش از همه مقصد از آن است که کدکس انداز جمهوری تاجیکستان با نظرداشت رشد به میلان تکنیک و تکنولوژی با مقصد با کدکس های بین المللی مطابق بودن، تمام مقررات کدکس انداز مطابق با طلبات های بین المللی و با مقصد جلب سرمایه گذاری شرایط فضای محیط آوردن به صاحب کاران و رشد یافتن اقتصادی را روانه گردیده است.
شادیان افزود کاهش فایز اندازها، ساده نمودن نظام اندازبندی، پرداخت الکترونی اندازها، کم کردن نوزیران ضمن تهیه کدکس انداز به اینوبت گرفته می شود. مقامات امیدوارند بعد از تحریر و ساده‌تر و سبک‌تر شدن پرداخت مالیات، سرپیچی از پرداخت انداز کمتر می شود و صف اندازسپارندگان افزایش می یابد. نظام اندازبندی بارها مورد انتقاد برخی صاحب کاران و تاجران گشته است. علیمجان بابایف رئیس حزب اصلاحات اقتصادی و وکیل مجلس نمایندگان میگوید در اصلاحات نو کدکس انداز باید با کاهش سرباری مالیات، تکرار پرداختها، کم کردن مالیات توجه خاصه داده شود. او در صحبت به رادیو آزادی گفت در اصلاحات سال 2012 نوعی اندازها را از 21 به 12 کم کردند، ولی فایز اندازها برعکس افزایش یافت.
از اندازه هستن که تکرار میشه، تکرار شوی اندازه شدن بردان در کار. وقتی یک بعضی اندازه بزاری میکنیم یک اندازه موندنم در کار، در یک بعضی اندازه ما یک چند اندازه دیگر شیرانده گردیم تکرار شوی اندازه بزار داردن.
جلبی بخش خصوصی در تحریر کودکس با گفته علیم جان بابایوف بسیار مهم است. او میگوید اندازها از حساب مردم به وجود میآیند و هنی بررسی کدکس انداز باید جامعه شهروندی صاحبکاران تکلیف شده در گفتگوها شرکت نمایند. ذوالفقار اسماعیلیان کارشناس تاجیکی مطالب زیاده درباره اندازبندی نوشته است. میگوید حضور نداشتن نمایندگان بخش خصوصی شفافیت اصلاحات در کدکس انداز را زیر سوال میبرد. شادیان زوقبیگ مسئول وزارت مالیه گفت پیشنهاد و منافع بخش خصوصی ضمن بررسی کدکس به نظر گرفته می شود. او گفت در برابر گروه کاری حکومت یا گروه کاری بین اداروی با رهبری فیض‌الدین قهرزاده وزیر مالیه تاجیکستان تشکیل شده است که در آن شرکت بخش خصوصی پیش بینی شده است. شادیان زوقبیگ افزود اندازه سپارندگان می توانند تا 1 سپتامبر فکر و اندیشه هایشان را برای تغییرات در کدکس انداز طریق سامانه مخصوصی که فعال نمودند پیشنهاد نمایند. او گفت در برابر این هر نفر می تواند درخواستای خود را خطی به وزارت مالیه پیشنهاد کند. او افزود نظر و پیشنهاد ساکنان که در شبکه‌های اجتماعی نشر می‌گردند مورد بررسی قرار می‌گیرند. با چند تن صاحبکاران و تاجرانی که همصحبت شدیم خبر اصلاحات در بخش اندازبندی را به خوشنودی پذیرفتند و گفتند یگانه درخواستشان این است که اندازهای میانشکن سبکتر و تفتیش‌های بی‌اساس کم گردند. اصلاحات در بخش انداز در حال صورت می‌گیرد که نظام اندازبندی تاجیکستان بارها مورد انتقاد برخی سازمان‌های خارجی و بین‌المللی قرار گرفته است. طبق معلومات بانک ملی تاجیکستان سال گذشته در کشور 4 میلیون اندازه‌سپارنده و 270 هزار صاحبکار انفرادی حساب شده است. تحلیلگران میگویند تهیه کدکس انداز در تحریر نو باید شفاف و عادلانه با نظر داشت منفعت تمام جامعه صورت گیرد، زیرا رشد اقتصادی کشور از این سند وابستگی زیاد دارد.
شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. تاجیکستان قصد دارد نرخ بیمه حتمی ماشین‌های ازبکستان در حدود تاجیکستان را چند برابر کاهش دهد. شرکت تاجیک سوغورته می‌گوید این پاسخ به اقدام مقامات ازبکستان است که نرخ بیمه حتمی ماشین‌های تاجیکستان را هنگام عبور از ازبکستان کم کرد. تفصیلات موضوع در گزارش مولا رجب یوسفی.
حالا برای ماشین هایی که از ازبکستان به تاجیکستان وارد می شوند برای یک ماه از 338 تا 845 سومانی مبلغ سوغورته حتمی یک دفعه اینه سپرده می شود. در برابر این برای ماشین های تاجیکستان که به قلمرو ازبکستان می دروند نیز همین مقدار پول داده می شود. پاول پدرین یک مسئول شرکت تاجیک سوغورته گفت یک ماه قبل مقامات ازبکستان بیمه حتمی ماشین های تاجیکستان را 10 برابر یعنی از 53 دلار تا به 4.5 دلار کم کردند. با گفته جناب پدرین شرکت تاجیک سوغورته نیز نرخ بیمه حتمی ماشین‌های ازبکستان را همین مقدار کاهش داده در این باره به حکومت پیشنهاد فرستاده است.
ما حالا انتظار قرار حکومت هستیم. با صادر شدن قرار حکومت نرخ بیمه حتمی ماشین‌های ازبکستان هنگام عبور از خاک تاجیکستان کم می‌شود. نرخ بیمه حتمی ماشین میان تاجیکستان و ازبکستان بر اساس پاریتت یا برابری تعیین می‌شود.
تاجیکستان و ازبکستان بر اساس شرطنامه ماشین‌های شهروندان همدیگر را سوغورته می‌کنند. برای مثال اگر ماشین شهروند تاجیکستان در حدود ازبکستان با صدمه دوچار شود، شرکت سوغورتوی ازبکستان مبلغ جبران آن را پرداخت میکند و اگر ماشین های ازبکستان در تاجیکستان صدمه بینند، تاجیکستان آن را جبران میکند. پایان بردن ارزش بیمه حتمی ماشین های تاجیکستان از سوی ازبکستان یک ماه پیش به واکنش های مثبت شهروندان تاجیکستان روبرو شد. به خصوص رانندگان مسافرکش میگویند کاهش بیمه حتمی هنگام ورود به ازبکستان برایشان سبکی زیاد آورده است. مراجان یعقوبوف یک راننده از ولایت سوخت که هفته 3-4 مرتبه به شهر تاشکند مسافر میبرد گفت قبلا نرخ بیمه برایشان تا 60 دلار میرسید اما حالا برای آن همگی 6 دلار خرج میکنند. به گفته یعقوبوف کاهش بیمه حتمی هنگام ورود به ازبکستان تعداد ماشین های تاجیکستان را در مرز خیلی زیاد کرده است.
پول کم می دیم. اوچراد نیست. کو 5-6-7-7. اوچراد بسیار به هر بسیار حاضر رفت. شب هم بچه ها که اگر رفتی تغذیم دیم خودمو. دیگر روزی وینه نکوه هم دیپوزیت هم رفت و کلینت های هم پنج سال شیستاد گرنیست افتو به خانگون امپویدو میبرو بس روزی کلینت هم سوشی دیگه آدم نیست.
بعد برقرار شدن روابط و همکاری های همجانبه با ازبکستان و امکان رفت و آمدهای بدون ویزا برای شهروندان دو کشور در ماه مارس سال گذشته، تاجیکستان از ماه می پارسال برای ورود نقلیات ازبکستان به قلمروش بیمه جاری کرده بود. پیش از این ازبکستان نیز برای سبوگراف های تاجیکستان $50 آمریکایی بیمه نقلیات مقرر نمود.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجی و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایکی که شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
هرگز از یاد من آن سر دیرامان نره، هرگز هم میر تو از لاه دل و جان زمیر تو از لاله دل و جان نرم آنچون آمیر تو آمدن دل و جان جای گیر آنچون آمیر تو آمدن دل و جان جای گیر بگیرن گیران سار بیرواد میری تو از جان نرود هرگزم میری تو از لاه دل و جان نرود هرگزم میری تو از لاه دل و جان
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم میکنم. مهمانی نوبتی ما عبدالشفیع تاجف میار بازنشسته مرزبانی است که در 26 سال پیش در آزادسازی دیدبانگای 12 روسها هنگام حمله گروه مخالفین شرکت داشته است. او در این باره کتاب نوشته است. کتاب عبدالشفیع تاجف با نام دیدبانگای 12 از 300 صفحه عبارت بوده، در عرفه چاپ قرار دارد. 13 یولی سال 1993 با دیدبانگای سرحدی 12 نیروهای روسیه مستقر در مرز تاجیکستان با افغانستان هجوم مرگبار گروه جنگیان مخالف دولت تاجیکستان صورت گرفت. زد و خورد 11 ساعت دوام کرد و 25 سرباز و افسری که در قسم مرزبانی وابسته به روس‌ها خدمت می‌کردند کشته شدند. کارشناسان میگویند محض همین حادثه سبب شد که روسیه در فکر بسازش آوردن دو جانبی درگیر جنگ شهروندی در تاجیکستان شد. رسانه‌های روسیه همساله از این حادثه به حیث قهرمانی مرزبانان روس در مرز تاجیکستان یاد میکنند. عبدالشفیع تاجف میگوید روس‌ها بسیار دلیل‌ها را تحریف کردند و با یادآوری این حادثه مرزبانان تاجیک را حقیر تصویر کردند. حالا ما پای صحبت این مرزبانی سابق نشستیم. قبل از صحبت شرح حالی رو از زبانی همکارم طاهری سفر بشنوید.
عبدالشفیع تاجف میاری بازنشسته مرزبانی 65 سال دارد. سال 1985 فکولته فیلولوژی روسی دانشگاه ملی تاجیکستان سابق به نام لنین را ختم کرده است. در صف ارتش اتحادیه شوروی در گرجستان خدمت کرده است. یک مدت در روزنامه کولیابسکا پراودا به حیث خبرنگار کار کرده است. سال 1992 با به خدمت مرزبانی جلب شده است. در بخش استخبارات مرزبانی در ناحیه هممرز با افغانستان کار کرده است. 13 یولی سال 1993 زمان مخالفین به دیدبانگاه 12 مربوط به مرزبانان روس در ناحیه شورابادی سابق حالا شمسدین شاهین حمله کردند. او از جانب مرزبانان تاجیک در عملیات شرکت داشت. سال 2006 پس از معیوب شدن در عملیات بازنشسته شد.
و حالا شروع میکنیم به صحبت با عبدالشفیع تاجوف، مایور بازنشسته تاجیک.
این حادثه را شخصاً من چنین سر میدیم. یگان سرحدبان روس در این جنگ های سرحدی اشتراک نکردند و طی آن سالها آنها موقع بی‌طرفی را اشغال کرده بودند و در یگان جنگ سرحدی اشتراک نکردند.
اول درباره کتاب تا بگیم چند صفحه است، شما اونا بر اساس چی نوشتین؟ یاد داشته است یا تحقیق است؟ چی است؟
دروغ های پی در پی روزنامه‌نگاران نظامی روس را در کتاب کنس روبیس و مجله پگنانیسم خواندند که آنها تنها درباره قهرمانی سرحدبانان روسیه سخن گفتند و خلاص و اشتراک به واسطه فرزندان وطن دوست تاجیک را انکار کردند. من به نوشتن این کتاب آغاز کردم و همه آن اقتباس هایی که در این جامن آوردم از کتاب پنسکه رو بیش و از مجله پگرانیسمی تایی سالهای 93-94 من این آغاز کردم. همه این نوشتادات هایی که من نوشتم اینها همه ریالی یعنی حقانی هستند. یگان قهرمان تغییر دادن نشده است و همه آن نفرانی که در حفظ مرز بوم این منطقه تحدی کشته شدند در این آچرکای واقعی تاریخی من آنها را نشان دادم.
شما با کدام نکته ها در اون کتاب های مورد نظرتون اعراض گرفتین و یا به کدام حرفشون روزی نبدین دقیقا؟
بعد از خواندن کتاب پنسکه روبیش که یک بابش با عنوان کک بستر اتستال ایستوریه با مقاله پیلایوش زستا و الکساندر فیدوتوف آغاز کردم که همه دروغ بودن آن را من اثبات کردم. در این کتاب پیش از همه من از فیدوتوف این کار میکند که گویا که تاجیکان در این اشتراک نداشتند. دویم وای می نویسد که گویا که اهالی محلی دهه سریغار یک چند روز پیش آگاه کرده بودند و آنها به کوه برآمده بودند، در حالی که وقتی آنها از چرخبال ها فرود آمدند و بنوار گرفتند پیش از همه در همین لحظه ما همه اهالی در اسارت گرفته افغان ها را اهالی دهه سریغار که عبارت از 160-180 نفر و یا 48 خواجگی را تشکیل می داد که در بین آنها کودکان، زنان، مویسفیدان دیگران بودند که چقدر اذیت کشیده بودند و این را بنوار گرفتند خودی آنها و بعدم در این کتاب این کار میکند که گویا احالی نبود. و بعد از احالی که در شفت آنها مز 18 نفر سرحدبانان زنده مانده روس از جمله من قهرمان روسیه اندری میرزلیکین با سرداری همین 18 نفر هم زنده ماندگی ها را نیست ما آزاد کردیم و در افتماشین تمغه 66 رقم دولتیش 0016 سوار کرده برای از میدان محاربه با جای بخوف با ورتلیات ها گسل کردیم و ما خود ادامه دادیم. و تناسب را بینین که من چیلی که قید کردم در همان زمان اندری میرزلیکین رتبه لیتنانت کلان را داشت و عبدالشفیع تاجوف هم رتبه لیتنانت کلان را داشت. میرزلیکین را آزاد کرده با افتماشین سوار کرده را سپار کردیم و ما ادامه دادیم، جنگ را ادامه دادیم و آنها را و باقی مانده رفته. من چیلی که گفتم جسدی اولین را روزی همون 13 هم برداشته آمدیم. من در یگان صحیفه نام یگان تاجیک درج نگشته است.
روزی حادثه شما در کجا بودین؟ در کدام وظیفه کار میکردین و چگونه خبر یافتین از این؟
در همان دهه سر غار موسمی حاصل برداری یعنی واسطه که حاصل زراعت های کشاورزی از جمله برداشتن حاصل اصل ادامه داشت. من مدیر فرم چارواداری خواجگی دولتی به نام شاهین مدیوب رسولوف در همان جا حضور داشت. وقتی که شبانه همین گروه های وقتی که آنها سرحد از افغانستان سرحد دولتی تاجیکستان را عبور کرده به اول بدیهه هجوم میکنند. وقتی که بدیهه هجوم میکنند مردمان را از اسارت میگیرند. اسمام غنیف که مقابلت نشان داده بود او را در جای حادثه به هلاکت میرسانند و بعدن مردم را در مواصله گرفته به دره شروغن میارند. من از همین دره شروغن مدیوب رسولوف که با همراهی همین خلقه بود با یک دو نفر هر چی واسطه کرده از بین آنها با بین بوته و چوب ریختم آمده از دهه ملیاب شبانه خبری آن را میدید که در زستوه سرحدی و اولی دهه سریغار را پورا زده نیست کردند و ما از این خبر یافتیم و آمادگی کردیم و آمادگی جنگی گرفتیم و با همراهی من همین اختیاریان و اصلا و جوان مردان بار ناموسی دهه های همین منطقه سرحدی یعنی دهه یال پاروار سری نمک سری مغزار ملیاب من با پا خیستند و رفته با دشمن مقابلت نشان دادند.
صحبت ما را با عبدالشفیع تاجف مایور بازنشسته تاجک درباره حمله به دیدبانگاه 12 در 26 سال پیش میشنوید. تعداد آنهایی که حمله کردند چند نفر بود در اینجا؟
تعداد آنها را ما چنین تصور کردیم که همگی 100-150 نفر هم نبودند. در وقتی که مثلا ما حرکت میکردیم همگی در همین محاربه دو نفری آنها کشته شد و یک نفری دیگر ممکن تایی تیرپرانی های دوامناک در قریبی زسته و این دو نفری که مز احالی دهه سر غار رو در محاصره نگاه می داشتند این دو نفر حقیقتا کشته شدند در جای حادثه. در این تازسته و علاقه بسیار دور ماندگی بود. بعد به زسته و ما رسیدیم همین قدر کشتگی ها همه بود و بوشش همین است ولی در کتاب پینس که روبیس فیداتوف می نویسد که همین پای در پای همین زده نیست کرده یک لو رفتن که همین جسدی ملا خالفین که در این طرف پرتافتن در اون طرف پرتافتن ولی اصل در اصل هیچ چیز نبود. آنها همگی 35 نفر چرخبال فرود آمدن با همراهی ما حرکت کردند تا نزدیکی دهه سریغار و وقتی که ما به دهه سریغار نزدیک شدیم آنها در اینجا کمین گرفتند دیگر حرکت نکردند ولی تاجیکان رفته هم اطراف زستوه را پر از نظر گذرانیدند و آمده جسد اسمان غنیف را در یک جایگی گرفته. من بعد آمدیم که روزی دیگر تنها آنها توانستند روزی 14 هم که جسد همون 25 نفر از بانوان خود را با یاری و کمک بی واسطه تاجیکان من همین جسد در افتوماشین ها بار کرده به دهه یال رفتند و از اینجا توسط چرخبال ها به قسم حربی در ناحیه همدان برداشته بردند.
کدام حرفی که هست که ما نپرسیده باشیم یا شما گفتن میخواین ما نپرسیدیم؟
حتما من باز چیز دیگر علاوه کردنی هستم که در قشونهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی نیست برای چی که به این بهای سزاوار نمیدیند. مثلا بدون او ما وقتی که در این منطقه خدمت را تمام کردیم من همچون افسر رزویدکا از سال 1998 تا سال 2000 خطی اولی سرحدی را از سرحدبانان روسیه به صفت اکسپریمنت قبول کردیم و در آنجا نیز یک بسیار حادثه ننگینی که من به سرحدبانان تاجیک همون رزویدکچیان گروه اپراتیوی آنها تشکیل کرده حجوم کرده 5 نفری ما رو زده از پای افتاندم که ما از در خطی سرحد خدمت کردم دست کشیم ولی ما هیچ خود را بای ندادیم و همه کارکنان اپراتیوی یعنی رزیدکچیان آنها را دستگیر کردیم. یک نفر از در وقت مقابلیت نشان دادن زده محو کردیم، تسلیم کردیم، یراق اصلیه آنها را گرفتیم. ولی باز من اون دوره سردار شتات جنرالی کمیته حفظ سرحد دولتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان را گفت بودن با آنجا سفربر شدن با همراهی ژلکین جنرال من سرحدبانان روسیه از فسبی روسیه آمدن. یگان چاره ندیدند ولی جسارت و مردانگی همین تاجیکان که از هیچ شبهه نداشتند و دوامی من 15 سال شی تاجیکان در حفظ سرحد دولتی بسیار خدمت خوب نشان میدهند. تاجیکستان یک برای نه فقط روسیه بلکه هم برای تمام دولت های اروپا یک سپر است و امروز تاجیکان سر بلندانه از حفظ مرز بوم خود پره برآمده توانستند. و من وقتی که من برای من همین جشنگیری همین حادثه ها وقتی که از در موافقه با سرریاست فشان های سرحدی سفربر می شوند، برای چی که آنها نام این اشتراکچیان را تماما فراموش می سازند و شخصانی می آیند که در باره این حادثه تماما تصورات ندارد.
عبدالشفیع تاجوف مایور بازنشسته مرزبانی تاجیک بود که درباره حادثه حمله بعد دیدبانگاه 12 در مرز تاجیکستان و افغانستان صحبت میکرد. این دیدبانگاه در 26 سال پیش زمان جنگ شهروندی از جانب مخالفان تاجیک مورد حمله قرار گرفت که در آن 25 افسر روس و تاجیک کشته شد. اینجا من مومین احمدی با شما خداحافظی میکنم. خوب و خوش و کامگار، خدا نگهدار.
چشمکان با چشم آبی کوثر است، نظر نمود ای حق و خیال برد.